مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته می شود را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شود لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
روزتون بخیر آقای دکتر.
روز بخیر، بفرمایید.
واقعیتش چند وقت پیش بین من و همسرم یه مسئله پیش اومد که موضوع از این قراره که، و دوست دارم که نظر شما رو راجع به این موضوع بدونم. و قضیه از این قراره که چند وقتی پیش من و همسرم با هم رفتیم بیرون غذا خوردیم و وقتی که برگشتیم خونه از ایشون از من خواستن که یه مقدار مبلغ پولی رو که همراه خودشون معمولا همیشه همراه خودشون یه مبلغ پولی رو با خودشون میارن و میبرن چون بیزینسشون طوریه که باید داشته باشن، و از من خواستن که براشون بشمارم چون ایشون مطمئن نبودن که مقدارش چقدر بود. و وقتی که شمردم صبح از خواب بیدار شدن ایشون رفتم پایین و اومدن منو دوباره بیدار کردن، گفتن که از توی جیبم یه مقدار پول کم شده و این موضوع چیه؟ گفتم که نمیدونم واقعیتش، این بر اون بر تخمین رو بکن شاید افتاده زمین. و بعدش ایشون از من گفتن که ازم خواستن که پاشو دوباره بگرد ببین میتونی پیداش کنی یا نه. وقتی که عصر اومدن خونه من بهشون گفتم که من پیداش نکردم، باز چی با تو باید خوب بگردی. و همینجا موضوع تموم شد.
سبونه من چقدر پول رو شما شمردید؟
من 11,000 دلار شمردم.
خب ایشون متعلق بودن
که وقتی صبح شدن گفتن که 8,000 دلار، یعنی 3,000 دلار این وسط ناپدید شده بود.
ایشون این پول رو بعد از این که شما شمردید کجا گذاشته؟ همه با هم بودید؟
ایشون گذاشتن درست کنار تختشون.
و صبح که بیدار شدن خودشون شمردن گفتن 8 تا؟
بله، خودشون بیدار شدن و گفتن که 3,000 دلار از پولای من نیست.
غیر از شما نصب کنین، غیر از شما و ایشون کسی در اون خونه هست؟
هیچ کس دیگه ای نیست. خب هیچ کس دیگه. فقط من و ایشون و یه سگ کوچولو داریم توی خونه.
خب اون البته ممکنه از وقت حیوانات بردارن.
آه نه،
فکر نمی‌کنید. اوکی. نه اونو نمی‌دونم. ابسولوت نیست عزیزم. حیوانات برخی از وقت چیزها رو جابجا می‌کنن. ولی که اولا این پولا مثلا اگر 20 دلاری و اینا داشته باشه، اینا به دلیل اینکه یه مقداری در اختیار آدمای مختلفه، بعضی از اوقات بعضی از این پولا موادی دارن. حالا وارد بحثش نمی‌خوام بشم. و بعدم حیونا این کارو می‌کنن. یعنی داستان پنهان کردن هست. اگر مطمئنید، نه اینکه مطمئنید، اگر فکر کنید نه به اون مرتبط نیست، شما دو نفر که اونجا بودید رفتن 11، اگر همش نبود آدم میتونست به کسی اومده پولا رو برده. ولی اگر از 11 اومده به 8 چه معنی داره؟ بله. آیا این داستان پول شمردن قبلا هم شما انجام برایشون میدادید؟
واقعیتش هر از گاه ایشون ما وقتی ایشون میمادن از سر کار میخواستن پول واریز کنن برای بانک، من رو هم همراه خودشون میبردن و پیش میومد که من براشون میشمردم و ایشون ذره ذره میذاشتن توی حساب بانکیشون. یعنی هیچ وقت مسئله 9 سال ما با هم زندگی میکنیم، زندگی مشترک داریم و توی 9 سال حتی مسئله 1 دلار یا 25 سنت هم بینمون نبوده، هیچ وقت حرف پول ما بین من و ایشون زده نشده بود.
فرزند نداری؟
جانم؟
فرزند نداری؟
yes.
بچه نداری؟
نه نداری.
آخ شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشونه؟
من 26 سالمه و ایشون 37 سالشون.
شما در 17 سالگی ازدواج کردید؟
نه من 18 سالم بود.
آخه 18 و 9 که میشه 27.
حالا کاملا 9 سال نیست، 8 ساله.
اوکی ویری گود. خب میتونید فقط همینجا به من بگید چرا بچه نداری؟
اینجا میتونم همین الان بهتون بگم که من خیلی دوست دارم بچه داشته باشم ولی ایشون متمایل نیستن که بچه داشته باشیم. قبلا وقتی صحبتشون میکردیم، حتی قبل ازدواجمون راجع به این موضوع صحبت کردیم، ایشون میگفتن که دوست دارن به هر حال بچه داشته باشیم، چرا که نه. ولی بعد از ازدواجمون همیشه یه مقدار، اون اوایل ازدواجمون خب یه مقدار بالا پایین بود، گفتیم که نداشته باشیم و وقتی هم که بعدش من گفتم که دیگه فکر کنم زمانشه که بچه داشته باشیم، هیچ وقت ایشون راضی نیستن، میگن که بچه دردسر بخوایم بیاریم تو این دنیا که چی بشه و از این جور داستان ها میگن.
شما کار میکنید خودتون یا نه؟
من کار نمیکنم، من فول تایم درس میخونم تمام وقت.
چی میخونید شما؟
مهندسی، سال دوم دانشگاه.
ایشون با درس شما موافقن؟
ایشون با درس من موافقن ولی نه با رشته من. میگن این رشته برای آقایونه نه برای خانم ها.
شما چه مدتی از امریکا تشریف داری؟
من الان درست از زمانی که 1 سال بعد از ازدواجم، یعنی اگر 8 سال باشه 7 سال اینجا دارم زندگی میکنم.
ایشون شما رو در ایران دیدن یا ایشون در ایران خودشون زندگی میکردن؟
نه من در اروپا با ایشون آشنا شدم، من در اروپا زندگی میکردم.
چه مدتی قبل از اون در اروپا بودید قبل از ازدواجتون؟
تقریبا میتونم بگم 10 سال.
بنابراین شما نزدیک 17 سال از ایران خارجید؟
بله.
اوکی. به من بفرمایید که خب اون روز ایشون صبح که اون تفاوت رو دیدن چگونه به موضوع بالاخره نگاه کردن؟ فقط گفتن احتمالا یه جایی گذاشته شده، تو برو بگرد پیدا کن. اگر شما 11000 دلار پول رو یه جای گذاشتید، چرا ممکنه نفع قسمتش بره یه جای دیگه؟
میدونید چیه آقای دکتر، من وقتی به این موضوع نگاه میکنم اینطور میبینم که ایشون اومدن از من خواستن، گفتن که این هم از پولم کم شده، نه پولم ناقصه. گفتم که چه مقدار ناقصه، موضوع از چه قراره؟ گفت این همه، نزدیک به 3000 دلارش کمه. من ازشون خواستم که بده دوباره من بشمارم، شاید داری اشتباه میشماری. و بعدش ایشون گفتن که نه من اشتباه نمیشمارم. و من دوباره شمردم و دیدم که بله. گفتم جالب، نگاه کن پشت تخت این ور اون ور، چون شما وقتی راجع به حیوانات صحبت کردید، ما سگمون خیلی کوچیکه و میزی که روش گذاشته بود پولا رو خیلی بالا بود. و ایشون این ور اون ور نگاه کردن، حتما از ایشون خواستم زیر بالشت رو نگاه کن، شاید اونجا افتاده با اینها. ایشون نگاه کردن گفتن نیست، من دیرم شده، تو پاشو بگرد. وقتی من پاش شدم خیلی هم خوب گشتم، طوری بود که اصلا میتونم بگم یه خانه تکانی درست حسابی انجام دادم، چون به با ذهن من نمی گنجید این موضوع که 3000 دلار پر نداشت که پرواز کنه و کسی هم جز من و ایشون نبودن که وردارن. و وقتی که یه مقدار روی این موضوع خیلی فکر کردم، گفتم شاید ایشون دنبال بهونه میگردن، چون میدونن که من از بی‌اعتمادی و اینجور چیزا خیلی بدم میاد. شاید ایشون فقط به عنوان اینکه یه اختلافی، چون ما هیچ وقت با هم دیگه راجع به هیچ موضوعی بحث نمی‌کنیم، ایشون یه مقدار بددهن هستن، من راجع به این موضوع خیلی باهاشون بحثم شده که نکنه این کارو. ولی وقتی که دیدم نه، ایشون بددهنیشون رو بر حسب اینکه تو آمریکا بزرگ شدن، همه اینجا اینطوری صحبت میکنن و اینها چیز میکنه، یعنی من هم دیگه بیخیالش شدم. ولی وقتی که
یعنی بیخیالش شدی این است که راجع به موضوع با هم اگر مخالف و مختلف باشید حرف نمیزنید؟
راجع به بعضی از مواقع پیش میاد که مثلا توی خونه من ایشون رو راضی کردم که تا اونجایی که امکانش هست کلمات بد استفاده نکنن، ولی بعضی موقع پیش میاد موقعی رانندگی صحبت میکنه و اینها، من دیگه اصلا نمیگم چرا این حرفو زدی، به خاطر اینکه خودش هم متوجه میشه.
نه من سوالم این نبود، سوالم بود که شما به خاطر بددهنی ایشون با ایشون بحث اونجایی که باید بکنید نمیکنید یا میکنید؟ من مهم
دیگه نمیکنم.
یعنی شما تبدیل شدید به کسی که هر چی ایشون بگه قبول میکنید؟
نه اونطوری نیست، ایشون وقتی که حرف بد
من راجع حرف بد نمیگم عزیز من، نه سب نه نه من یه ذره منو گیج نکنی، من آدم گیجی هستم. شما میبینید یه آدمی بد دهنی میکنه، دعوا میکنه، وقتی حرف بزنی باش مخالفت کنی. سوال من اینه که آیا شما مانند گذشته وقتی با چیزی مخالفی تو نظر متفاوت دارید اون رو ابراز میکنید، یا به خاطر اینکه دعوا نشه ایشون حرف بد نزنه حرفی شما نمیزنید و موافقت میکنید با حرفی که باش موافق نیستید، یا سکوت میکنید؟
من سکوت میکنم معمولا، ولی بستگی داره به موضوعش، احتمال داره بعضی از مواقع نه اینطوری نیست، تا اونجایی که بتونم با ایشون بحث میکنم و با نه اینکه چیز کنم، ولی تا اونجایی که میتونم نظر خودم رو پاش وای میستم و میگم که نه این نظر منه و نباید اینطوری میشد، ولی معمولا سکوت میکنم.
البته احتمال دیگه هم وجود داره در خصوص پول، اگر واقعیت این باشه خیلی از آدم‌ها هستن که در حالت خواب ممکنه بیدار بشن یه کاری بکنن بعدن یادشون نباشه، یعنی این احتمال داره که شما یا ایشون بیدار شده باشید، $3,000 پول برداشته باشید، یه جایی گذاشته باشید، اومده باشید خوابیده باشید. نمیخوام بگم احتمالش 1% 1 در 1000. حالا سوال من اینه که هیچ کدوم از شما شب هست که بیدار بشید راه بیفتید حرکتی بکنید یا نه؟
واقعیتش آقای دکتر ایشون من از روزی که اومدم اینجا هر از گاهی نصف شب‌ها بیدار میشن روی دیوار به من مار نشون میدن، یا اینکه میبینی میگه وای از پایین صدا میاد، منو میندازه پایین تخت میگه تو پایین باش من برم پایینو چک کنم، نمیدونم. یا بعضی موقع منو شده که از خواب یهو با فوق العاده وحشتناک منو بیدار کرده، میگه سخت داره میریزه و من ایشون رو کلی باش صحبت کردم، گفتم عزیزه داره من سخت نمیریزه ریلکس البل، یعنی این اتفاق افتاده ولی برای خود من تا حالا پیش نیومده که از خواب بیدار بشم و صحنه های عجیب و غریب ببینم.
نه خب این میتونه موضوع باشه، یعنی فرض رو من بر این میگیرم که گزارش هر دوی شما درست است، کسی مطلبی رو نمیسازه و دروغ نمیگه، این احتمالم از حالا با این توضیحاتون یه مقداری اون گمان من رو درباره این که شاید خودشون پاشدن پول یه جای گذاشتن یا یادشون نیست یا به هر حال به دلیل ذهنیت که الان شما توصیف می‌کنید این کار ممکنه. حالا بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم به خاطر اصول صحبتمون ادامه بدیم. روی خط باشید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با سلام و درود فراوان شنوندگان عزیز، من آنجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلنر و ریجیسترد اینوستمنت ادوایزر در ایالت کالیفرنیا می باشم. من فکر می کنم که ما وارد یک دنیای اقتصادی جدید و پیچیده ای شده ایم که از سال 2001 شروع شده. بدین خاطر هر شخصی باید با اطلاعات کافی و یک مشاور قابل اعتماد و دلسوز این زمان را پشت سر بگذارد. یکی از عناصر خوشحالی در امور مالی ایجاد درآمد مادام العمر تضمین شده می باشد برای شما و مخصوصا بعد از شما برای همسرتان. به این مهم توجه بفرمایید. برای مشاوره با من آنجلو طالبی به تلفن 310-205-9000 310-205-9000 زنگ بزنید و یا به وبسایت www.beverlyhillsfinancialplanners.com رجوع بفرمایید.
سلام سینا جون، چطوری؟
به به آزودا جون، کجایی؟ خیلی وقت ندیده بودم، دلم برات تنگ شده بود. میگم یه قراری بذاریم دیدارها رو تازه کنیم.
چه فکر خوبی سینای عزیزم، بهترین موقعیته که یک رستوران خوب ببرمت، میبرمت کافه نادری. خب تو تصمیم بگیر، اگه صبحانه میخوای کله پاچه و حلیم و املت و صبحانه ایرانی دارن، نهار میخوای یک نهار بی نظیر، شام هم میخوای در یک محیط بسیار زیبا و در یک حیاتی باصفا با قلیون و کاپوچینو، حالا تو تصمیم بگیر. چه موقع ببینمت؟
میگم شام بریم اونجا.
عالیه، پس بیا به آدرس 17777 وینترو بولوار در شهر انسینو، یک بلاک غرب واید اوک، 818-654-8333 هم تلفنشه.
راستی این همونجا نیست که میگن نون بربری و سنگک و تافتون شیرمال داغ داغ درست میکنن؟
خود خودشه.
پس یادم باشه شب بخرم ببرم خونه.
عالیه سینا جون،
شمارهشو یه بار دیگه میگی من بنویسم؟
حتما، 818-654-8333.
یک دفتر پزشکی یا مدیکال سپیس به مساحت 2000 اسکورفیت واقع در وینچورا بولوار شهر تارزانا آماده برای اجاره است. این ساختمان دارای داروخانه و پارکینگ رایگان برای مراجعین است. برای اطلاعات بیشتر با آقای بهروز ابرامز مدیر سان رایز منیجمنت تماس بگیرید. 818-468-5009. اجاره محل مناسب کار فقط با سان رایز منیجمنت. 818-468-5009.
نوروز امسال جنجالی ترین، شیرین ترین و تماشایی ترین نمایش کمدی موزیکال تمام فصول، گنج قارون نمیخواد. برای نخستین بار فرزان دلجو، برای نخستین بار حمید شبخیز، با شرکت شاهین جامعی، نینا نایبی، انتونی شمس، علیرضا قادری و بهرام وطن‌پرست. گنج قارون نمیخوام.
ما گنج قارون نمیخوام.
نویسنده و کارگردان فرزان دلجو. طرح قصه حمید شبخیز. نمایش کمدی موزیکال گنج قارون نمیخوام شنبه 24 مارچ اوپنینگ نایت در واتس ورث تئاتر.
تلفن رزرو و اطلاعات 818 757 1685، 757 1685.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
آیا بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما سرسام‌آور شده و از عهده پرداخت آنها برنمی‌آیید؟ آیا صورت حساب‌های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی‌های شرکت‌ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می‌آیند تا بدهی‌های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای.
خب حالا بعدش چی شد عزیز؟
بعدش اینطور شد که همون شب دیگه این موضوع دیگه راجبش صحبت نکردیم، تا اینکه فردا صبح ایشون اومد با من تماس گرفتن و گفتن که حالم داره به هم میخوره، دوباره $300 من کم شده، در حالی که من تا به امروز حتی $1 از جیب ایشون پول نبر نداشتم.
$300 ایشون کم شده کجا بوده عزیز؟
یعنی تو جیبشون بوده، رفتن مغازه دوباره شمردن، دیدن که $300 کم شده.
یعنی از پولی که شب صبر کنید، از پولی که شب آوردن خانه که میدونستن عددش اینقدره، فردا صبح که تو محل کارشون رفتن شمردن، دیدن $300 کم شده، درسته؟
بله
خب؟
درسته.
خب
و بعد ایشون اصلا نگز داشتن که من صحبت کنم، ولی من براشون تکست دادم، گفتم که من تا به امروز دست به پولای شما نزدم، همه اینها توهمات خودته، حالا اون $3000 رو من نمیدونم چی شده، ولی همین امروز هم که $300 ماجراش هست، واقعا اینها احتیاج به صحبت داره، یا تلفنت رو جواب بده یا از روز بیا خونه راجبش باید درست حسابی صحبت کنیم. و من الان وقتی که ایشون اومدن، بر حسب این که ایشون از صحبت کردن زیاد خوششون نمیاد، همیشه تفره میرن، یعنی که وقتی یه موضوعی رو ایشون باورش دارن و من بخوام بگم که نه این اینطوری نیست، یعنی خودم رو توضیح بدم، چون اگر کسی غریبه ای بود اصلا برای من مهم نیست.
عزیز چرا حاشیه میری قربونت؟ شما چرا اینجوری با موضوع بی خود نیست که ازدواجی شاید عجیب و غریب کردید؟ از نری راجع به خودتون به من بگید ایشون اومد خونه چی شد؟
بله ایشون اومدن خونه، ما با هم صحبت که نتونستیم درست حسابی انجام بدیم، ولی فردا من هی موضوع رو برسن
کردم، خواستم با
ایشون، چون ایشون تا من میخواد صحبت کنم آقای دکتر، ایشون به من میگن که لازم نیست هیچی بگی، خفه شو، اصلا من نمیخوام هیچی بشنوم، حوصله ندارم، از این جور صحبت ها میکنم، ولی من ایشون رو مجبورش کردم که این موضوع خیلی برای من مهمه، در حدی مهمه که من دوست ندارم با کسی زندگی کنم که به من تهمت مثال دزدی از جیب شوهرم رو بزنه، میدونید کس دیگه بود برام مهم نبود، ولی تو همسرمی. زندگی بدون اعتماد به هیچ معنا معنا نداره برای من. و وقتی که این رو گفتم ایشون یه مقدار راضی شدن، نشستیم صحبت کردیم. من بهش گفتم، گفت نمیدونم به هر حال شده دیگه، پرواز که نکرد. گفتم دقیقاً، ولی باز ایشون من با همه این احوالات که بهشون میگم که من دست نزدم، ایشون میگن حالا مهم نیست، اصلا حرفش هم نزن، تو هر موقع از من پول بخوای من بهت هر چی بخوای بهت میدم، تو میتونی بری از جیب منم پول برداری، ولی بعد به هم بگی. میگم من تا حالا ور نداشتم و بهت هم وقتی بخوام میگم و خودت به هم میدی. برام مهمه که این رو باور کنی که من نه به 3000 دلار و نه به 100 دلار تو دست نزدم. این رو فقط دوست دارم باور کنی. و واقعا الان در شرایطی هستم که نمیدونم من چطور رفتار کنم، باید چه کار بکنم. حالا. حتی برای خودم هم سنگینه این موضوع حل کردنه.
خب بالاخره ایشون فرضش بر این بود که این پول حتما کم شده و یا گم شده و توجیه و توضیح هم براش نیست، ولی چون به نوعی به من و تو یا تو مرتبطه نمیخوام راجعش حرف زنم. شما چه مدت ایشون رو میشناختید که باشون ازدواج کردید؟
من نزدیک به 2 ماه.
شما با اون شناخت 2 ماهه‌ای که داشتید وقتی که باشون ازدواج کردید، در چه زمینه‌هایی تفاوت آشکاری بین شناخت خودتون و بعدن واقعیتی که باش روبرو شدید دیدید؟ در هر زمینه ای.
واقعیتش اینه که آقای دکتر، من حتی تو اون 1 سالی که توی اروپا بودم و وقتی که اومدم حتی اینجا، اصلا در کل میتونم بگم 3 سال اول زندگیم تو آمریکا و 1 سال اونجا، 4 سال اول، هیچ چیزی برخلاف این نبود که من راجبش میشناختم و من خلافش رو در همسرم دیده باشم.
یعنی ایشون با شما ایشون با شما راحت بحث میکرد، مخالفت شما رو میپذیرفت، بحث اصولی منطقی با شما میکرد؟
بله، حتی در حدی بود که ما برای هانیمون رفته بودیم به یکی از کشورهای نزدیک ایران، ایشون از من خواستن که بیا بریم ایران، حتی تیکتش رو گرفتن. من بعدا نظرم رو عوض کردم، گفتم من به این دلیل دوست ندارم بیام، من دوباره برمیگردم به کشور خودم و تو خواستی برو بگرد و برگرد. ایشون با نظر من کاملا موافقت کرد، گفت هر طوری تو دوست داری، راحتی تو مهمه، البل، و بلیتش رو کنسل کرد. یعنی حتی تا این حد با نظر من همیشه موافقت می‌کردن.
به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من یه خواهر بزرگتر از خودم دارم و یه برادر کوچکتر از خودم.
ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون یه برادر و یه خواهر.
چقدر با اون خواهر و برادران نزدیکن؟
ایشون با خانواده‌شون اصلا نزدیکی ندارن.
هیچ وقت ایشون ازدواج کردن؟
نه.
شما از روابط گذشته ایشون چه میدونید؟
من در حدی میدونم که حتی همسایه‌هایی که اینجا سال‌های سال باهاشون زندگی کردن و از نزدیک می‌شناسن، همیشه بین خواهر برادرایی که ایشون داشتن ایشون رو تعریف می‌کنن و تا حالا روابط آنچنانی با جنس‌های مخالف دور اطرافشون نداشتن، همیشه سرشون به کار خودشون بوده. حتی موقعی که مجرد بودن سجاده کار می‌کردن و همیشه هدفشون این بوده که بیزینس خودشون رو داشته باشن. و
رابطه جنسیتون با هم چطور بود و چگونه هست همکنون؟
رابطه جنسیمون میتونم بگم تا 2 سال اخیر خیلی خوب بود، ولی یعنی در حدی که خوب بود که هنوزم خوب هست، ولی نه به تعدادی که مثال در طول هفته، اگر قبلا 3 بار در هفته با هم نزدیکی داشتیم، ولی در حال حاضر شاید 1 بار و یا هر 2 هفته 1 بار.
به من بفرمایید که ایشون شبا غیر از اون ماجرایی که گفتید چقدر راحت و خوب میخوابن یا اصولا چند ساعت میخوابن؟
قبل از اون ماجرا همیشه خوب میخوابن، اصلا دیگه به روشون نمیارن، حتی دوست ندارن راجبش بشنون.
ساعت کارشون چطوره؟
ساعتهای کاریشون ایشون معمولا ساعت مثال 7 بعد از ظهر که هوا تو تاریک میشه مغازه رو میبندن، تا برسن خونه بعضی موقع به موقع میان تا 7:30، 7:45 میان، ولی بعضی موقع مثل دیشب مثل ساعت 9 میان خونه.
کجا میرن؟
واقعیتش ایشون میگم همیشه من میرم مثلا این ور اون ور رو نگاه میکنم، ایده ها میگیرم از بیزینس های دیگه، یا میرم دنبال جنسایی که میخوام. همیشه یعنی حتی بعضی موقع شده که ایشون یه مقدار دیرتر از اونی که من همیشه انتظار دارم میان، 2 ساعت نه بلکه 3 ساعت دیر میکنن. ایشون میگم من نمیرم خوشگذرونی، من دارم به سختی کار میکنم، بعد این رو تو درک بکنی. و به من تا حالا هیچ وقت جواب درستی ندادن. حتی چند وقت پیش ایشون شنبه ها چون معمولا خیلی زود میبندن و میان از مغازه میان خونه، ایشون خیلی دیر کرده بودن و من مطمئن بودم که چه ساعتی مغازه رو بستن، و ازشون وقتی سوال کردم و من گفت من بیرونم الان میام. بعد یکی از دوستای من با من تماس گرفت گفتش که من همین الان همسرت رو توی فلان شاپینگ سنتر دیدم، انتظار داشتم با هم باشین چون شنبه ها میدونم که اینا زود میبندن. گفتم کجایی الان؟ گفت فلان جا، در حالی که همسر من به من کاملا جای متفاوت رو گفته بود. من سوار ماشینم شدم، نه که پلیس بازی در بیارم نه، ولی فقط خواستم برم ببینم همسرم کجاست، اون شاپینگ سنتر چه چیزی هستش که از من خواسته مخفیش کنه. و وقتی من رفتم اونجا دیدم رفته بودم برای ماساژ و میگفتش که دوست نداشتم تو بدونی برای ماساژ رفتم، برای همین بهت گفتم که دارم خرید میکنم.
شما شبکه دوستانتون چگونن؟ چقدر دوست خانوادگی دارید که با هم رفت آمد میکنید؟
واقعیتش ما دوست خانواده چندانی نداریم، چون توی شهری که هستیم خانواده ها معمولا شبانه روزه یا خانم صبح کار میکنه آقا شب کار میکنه، یعنی شبکه دوستمون ایشون یه چند تا دوست به عنوان همکار که کنارشون کار میکنن با اونها دوست هستن. بعضی موقع ها یک شنبه ها میریم با هم بیرون، ولی رفت آمد خانوادگی چندانی نداریم. حتی ایشون با فامیلای خودشون، خواهر یا برادر یا مادر خودشون رفت آمد آنچنانی ندارن. مثلا من خودم وقتی با پدر و مادرم باشم شاید دوست دارم هفته حتما یک بار ببینمشون چون برام عزیزن، ولی ایشون اینطوری نیست.
به من بفرمایید احتمال عادت و اعتیادی رو دارند یا شما چیزی رو میشناسید از سیگار و مشروب و مواد مخدر؟
ایشون به طور تفننی مشروب بعضی موقعا میخورن، ولی مطمئنم از سیگار حتی هوکا متنفرن، حتی دودش اذیتش میکنه و دنبال مواد و اینجور چیزا. حتی یه دوستی داره که قرص استفاده میکنه، از این قرصای اعتیادآور، حالا هرچی نمیدونم، زیاد اطلاع ندارم از این موضوع، ولی میدونم که همیشه دواش میکنه، حتی جلوی کسای دیگه میگه این کارو نکن، با خودت با جوانیت این کارو نکن. برای همین یه در حدی مطمئنم که فکر نمی‌کنم سراغ اینجور چیزا.
چقدر آدمی است که به یه چیزای وسواس داره و گیر میده؟
ایشون معمولا به چیزی گیر نمیده. تنها چیزی که تا حالا در مورد شخصیت من به من گیر داده، مثلا ایشون دوست ندارن من توی جمع برقصم، تنها چیزیه که همیشه به من گیر میده.
شما من بفرمایید شب که ایشون میاد خونه، حالا هر ساعتی با هم چه می‌کنی تا وقت خواب؟
ما با هم دیگه فیلم نگاه میکنیم، معمولا یه نیم ساعت اول رو که تا شام بخوریم با هم خیلی رابطه خوبی داریم، شوخی میکنیم. ایشون توی خونه، ما برای اینکه توی بیرون خیلی آدم جدی هستن، همیشه توی خونه یه آدم خیلی بشاش، بگو بخند، شوخی، یعنی در حدیه که همیشه بگو بخند داریم توی خونه. ولی وقتی که مثال شاممون تموم شد میریم با هم دیگه یه فیلم نگاه میکنیم، بعد میخوابیم.
یعنی برنامه تقریبا هر شب شماست؟
تقریبا میتونم بگم. و وقتی هم که تابستون میشه معمولا مثال آخر هفته ها رو میریم کمپینگ یا بیرون.
شما فکر میکنید که اگر درباره این موضوع ها، چون از صحبتتون پیداست یه اشارتی کردید که اینجوری نمیشه، شما فکر میکنید که ایشون با هر نوع جدایی با شما مخالفن دیگه، درسته؟
با هر نوع جدایی؟ من وقتی که این صحبت رو کردم به من گفتن که من هیچ وقت جلوی تو رو برای هیچ کاری نمیگیرم، چون برام خیلی مهم و عزیز هستی و کسی رو که انسان دوستش داره هیچ وقت اذیتش نمیکنه. اگه فکر میکنی تو این زندگی داری اذیت میشی، من هیچ وقت جلوی تو رو نمیگیرم، ولی دارم بهت میگم موضوع ها رو این همه بزرگش نکن، این همه کشش نده. من وقتی برام مهم نیست، تو هم برای تو هم مهم نباشه، در حالی که برای من مهمه آقای دکتر.
نه، برای شما چی مهمه؟ این که شما رو متهم کنن که پول برمیدارید؟ برای کی نیست عزیز؟
برای من مهمه که همسرم راجع به من اینطوری فکر نکنه.
خب آخه این اصلا برای شما مونه، شما چرا اصطلاح برای منی که شما من بگید کدام زن شوهرن که همسرشون ازشون پول برداره یا دزدی کنه باشون برایشون مهم باش نباشه؟ همه مهمه، مسئله برست. این نیست. ولی شما فکر میکنید بر اثر گفتگو کرد، چون درباره یه ذره نتیجه گیریاتون سوال دارم، شما خودتون به چه نتیجه‌ای، یعنی این موضوع فعلا منتفی است، ایشون باورش اینه که شما اون دو دفعه شما پول رو برداشتید ولی نمیخواد مسئله و مشکلی بشه، یا اینکه نه به این نتیجه که شاید یه جای اشکال یا اشتباهی وجود داره؟
ایشون، من اولش راستش رو بخواید اینطوری فکر میکردم که ایشون هنوز مطمئنه که من این پول رو برداشتم، ولی وقتی که چند روز پیش، الان این موضوع تقریبا یک هفته پیش اتفاق افتاده بود، ولی من تقریبا یک روز پیش دوباره با ایشون راجع به این موضوع صحبت کردم و ایشون به من گفتن که احتمال داره اون شب ما اشتباه شمردیم هر جفتمون، چون ما با هم رفته بودیم شام بیرون و یه گلاس مشروب خورده بودیم و احتمال داره که هر جفتمون هم اشتباه شمردیم و روز قبلش پولی که تو جیب من بوده شاید $200 خب کم بوده، این مهم نیست، شاید من اشتباه شمرده بودم. ایشون بعدش به من دیروز این حرف رو زدن.
شما روزی که شما $11,000 شمردید همون صبح ایشون شمردنش، ولی روزی $300 که شما همون موقع نشمردیدش، درسته؟ شما رفتن
ایشون اصلا شب هم نشمردن وقتی اومدن خونه.
یه احتمال کوچیک دیگه هم وجود داره، یکی دیگه برمیداره، حالا اون داستان چیه اونو نمیدونم. ببینید یه مقدار حرفای شما و کارای ایشون، حرفای شما رو نمیگم، کارای ایشون با هم همخوانی نداره. موضوع پول به هر شکل و فرمی که باشه، غیر از اون ماجرای خواب دیدن ایشون یا در حالت خواب را افتادنشون و یا یه کس دیگه تو زندگیشونه که اون پولو بر میداره، اگه این دوتا رو بگذاریم کنار، ما با یه موضوع جدی روبرویم و اون موضوع جدی یکیش میتونه تصورات و توهمات ایشون باشه و چون اشارهی به اون موضوع کردید، ایشون ممکنه برخی از اوقات برخلاف نظر شما تحت تاثیر برخی از مواد مخدر که احتمال داره مصرف کنن، این حال دلوژنا رو یا هالوسینیشن رو پیدا میکنه. من اون احتمال رو میدم. اون ماجرایی که شبا پامشن میرن از بازار خبر بشن به نظر من معنیدار نیست، مخصوصا وقتی هم که دفعه سر از یه جایی که ماساژ میدن در آوردن. این است که من یا حال روانی ایشون رو با یه اشکالی همراه میبینم، یا حال روانی ایشون به دلیل مواد مخدر به هم میریزه، یا ایشون به هر حال یه موضوع ها و مسائلی در زندگیشونه که اونا چون در این محاسبات شما به حساب نمیاد داره یه ذره عامل برانگیزنده میشه. پیشنهاد من بهتون اینه که یک، یه ذره با یه دقت بیشتری به موضوع نگاه کنید. دو، اگر میتونید یک کسی رو پیدا کنید، دوتایی برید راجبش صحبت کنید، اگر ایشون با اون کار فعلا موافقت نمیکنه، ولی یه ذره واقع بینانه نگاه کنید که در ذهن و زندگیشون چه میگذره. و به هیچ وجه اینکه شما احتمالاً اگر شکی دارید که ایشون کجا میده و چه میکنه دنبال ایشون را بیفتید، اسمش پلیس بازی نیست. به نظر من مخصوصا تو این شرایط این چنین حساس و خطرناک ما قرار نیست چشمامونو ببندیم یا فرضو بر این بگیریم که باید چیز ناجوری نباشه. این را هم به این خاطر نمیگم که به هر حال ناراحتی خودتون یا ایشون رو موجب بشه، بلکه به خاطر اینکه شاید به کمک این واقعیات بتونین راه حلی پیدا کنین. من از اون چی که میشنوم خوشحال نیستم. به نظر من موضوعهای دیگری تو این رابطه هست که یا من مطرحش نکردم یا شما بیان نکردید. به هر حال یه جای این موضوع اشکال داره و برای اینکه اون اشکال رو رفع کنید یه دقت بیشتری بکنید، با هم گفتگوی بیشتری بکنید، اگر با کسی صحبت کنید به نظر من مفیده، و اگرم آخر کار یه جایی خیلی شک کردید، به نظر من یه جستجویی درباره اینکه واقعا در زندگی و احتمالاً بعداً در ذهن ایشون چه میگذره یه تحقیق بکنید بد نخواهد بود. این است که امیدوارم همه این حرفا فقط یه فرض باشه، این ماجرا هم بگذره، یه توجیهی هم این گم شدن پول‌ها اگر گم شده داشته باشه که بتونید زندگی عادیتون رو پیدا کنید. من متأسفانه به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون
مرسی
از راهنمایی‌هاتون.
شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا از طرف IRS یا State Board of Equalization آدیت شده اید؟ تنها به این دفاتر مراجعه نکنید. اجازه دهید بیژن کهنزاد Enrolled Agent نماینده شما باشد. بیژن کهنزاد متخصص در امور مالیاتی و آدیت با بیش از 26 سال تجربه. تلفن 24 ساعته 310-820-1080 310-820-1080 310-820-1080 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
Optima Net Tax Services.
I remember the moment.
I'll never forget that moment.
As long as I live.
Storage tank ruptured, and for miles, chemicals were pushing up against the riverbank.
This was a big, big deal, and it was going to have a serious impact on communities up and down the river.
I remember the moment. This local guy came up to me and said, they call the guard out for this stuff?
You probably thought we were all about hurricanes, tornadoes, fighting Mother Nature.
Hey, it's a chemical spill. It's a disaster.
It affects the water supply, threatens wildlife.
We're talking about the health of entire communities and people's livelihoods.
You bet we're ready for these kinds of things.
We were out there with booms to prevent the spill from expanding.
We're responsible for protecting and monitoring the sensitive wetlands.
I also remember the moment that same guy came up to me and said, I don't know what we would have done if they hadn't called the guard up.
Learn more about how you can protect your friends, families, neighbors, and the environment. Everything that makes up your community. Go to NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین. شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده‌ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، باباگونوش، شش کباب فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منیوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسبی باشد. mypaninicafe.com
با آقای نیک یونانیان برای مشاوره و دریافت بهترین وام مسکن و آپارتمان بیلدینگ با کمترین بهره و مخارج تماس بگیرید. نیک یونانیان اکسپرس لاین مورگیج، تلفن 818-550-9900.
من برای کاشت مو همیشه تردید داشتم که نکنه درد داشته باشه یا طبیعی در نیاد، ولی دکتر پارسا مهدی با تکنیک و مهارت خاص خود کاری کرد که من تا آخر عمر مدیونشم.
دکتر پارسا مهدی، متخصص درمان و کاشت مو، عضو 08.
راستی چهارشنبه سوری برنامه تون چیه؟ هر جا هستین با ما باشین، چون من سوزی خاتمی با مهمان این هفته بهشید و دیجه‌های معروف شهر از ساعت 7 تا 9 در برنامه Live from Hollywood قراره آتیش بپا کنیم.
همینطوره، من بهشید همراه با دوستان دیجه‌ام در برنامه Live from Hollywood همین سه شنبه با پخش میکس های زنده با شادترین آهنگای ایرانی با شما خواهیم بود.
شعر و غزل نمیتونه وصفت کنه، هر کی دیدید نمیتونه ترکت کنه.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360
با نوروز تازه می شویم.
با نوروز نو می شویم.
سال 1391 را با عشق به هم
و عشق به شما
و عشق به ایران در رادیو ایران آغاز می‌کنیم.
امسال می‌دونیم که 13 به در درست روز یک شنبه است.
چشم به هم زدیم.
امسال مانتریسی که بود. امسال
91
برنامه‌های نوروزی رادیو ایران KIRN 670 AM از روز دوشنبه 19 مارچ ساعت 6 بامداد تا یک شنبه اول آوریل 12 شب نوید بخش روزهای تازه خواهد بود
و به دنبال آن سال نو،
برنامه های نو
حال و هوای تازه
و رنگ و بوی تازه
در برنامه های جدید رادیو ایران KIRN 670 AM
از روز دوشنبه دوم آوریل
ساعت 6 بامداد
کار جدید و گروهی همکاران رادیو ایران
670 AM KIRN به مدیریت افشین گرگین آغاز خواهد شد.
19 مارچ با برنامه‌های نوروزی
و 2 آوریل با برنامه‌های جدید رادیو ایران 670 AM KIRN
با شما خواهیم بود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت یا نگاهی به موضوع خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم رو همین امشب سه شنبه 13 مارچ از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. کنفرانس کیستم من یا پاسخی به این پرسش یا انواع انسان یا انواع تیپ ها یا شخصیت انسانی رو از چهارشنبه 28 مارچ در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بروی شروع خواهم کرد و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس و سلف استیم رو از پنجشنبه 29 در گلندل در مرکز ارامنه گلندل در 117 لوئیس جنوبی. این سه کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتون $100. همچنین انجمن دانشجویان پیرس کالج همین پنجشنبه 15 از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد به دلیل نوروز جشن و برنامه فوق العاده مفصل و جالبی برپا کردن. ضمناً از فرید هلاکویی پسر من که روانشناس هست هم برای سخن دعوت کردن. به هر حال این دوستان خوب و عزیز دانشجو که تعداد زیادی ایرانیان هم در اونجا هستند، برنامه مفصلی برای جوانان و بزرگسالان ترتیب دادن همین پنجشنبه ساعت 6:30 بعد از ظهر در پیرس کالج. دوستان میتونن با این عزیزان تماس بگیرن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
حالا شما خوب هستین؟
من متشکرم.
من از ایران اومدم، حدود 10 روز اومدم و 20 روز دیگه میخوام برگردم و کار هنری میکنم. 33 سالمه، جدا شدم از شوهرم و درگیر کار تئاتر بودم تو ایران و یه جایگاهی واسه خودم درست کردم در واقع، ولی زندگیم خب به هر حال از نظر مالی خیلی نمیتونم هندل کنم. با قشته هنرمند جامعه در ارتباطم، فوق لیسانس گرفتم اونجا با آدمای سرشناس که کار کردم تو رشته خودم و اینها، و چند ماه پیش من یه پیشنهادی بهم شد که حقوق خوب بهم میدن و موقعیت خوب کاری دارم، منتها نمیتونم برگردم دیگه ایران. میخواستم ببینم که شما فکر میکنین که من به صلاحم بیام برگردم، یا برگردم الان کارامو انجام بدم، یه خورده قرارداد چون دارم برای یه کاری برگردم انجام بدم، برگردم بیام اینجا، یا اصلا کلا نیام؟ چون من دلخوشی خیلی کاری خیلی آنچنانی ندارم، پول خوبی هم به دست نمیارم، فقط تنها مشکلم خانواده‌امه که برام مهمه که در واقع بتونم ببینمشون، حالا در چه میدونم ترکیه، دبی اینها، و توی کارم راستش خیلی اتفاق خاصی نمیفته، یعنی حالا به خاطر شرایط، به خاطر نوع زندگی، نمیدونم، یه خود سرخورده شدم، در واقع افسردگی کاری گرفتم یه جورایی، و میخواستم با شما مشورت کنم، خیلی برام مهم بود نظر شما.
خواهش می‌کنم. ببینید عزیز، ما برای اینکه کشورمون رو ترک کنیم و به یک کشور دیگه بریم با فرهنگ و جامعه تازه آشنا بشیم، دو تا موضوع اصلی است. یکی اینکه چقدر در جایی که هستیم با موضوع و مسائل و مشکلات روبرو هستیم و فکر میکنیم با مهاجرتمون یا اقامتمون در جای دیگه اونا رو نداریم یا کمتر میشه، و چه مقدار در جای تازه از فرصت‌ها و امکاناتی برخورداریم در حالی که با موضوع و مسائلش هم آشناییم. این مقایسه است که برای برخی اصلا قرار نیست پاشون رو از ایران بیرون بگذارن و برای بعضی بهتر اون هست که در ایران زندگی نکنن، با توجه به آنچه که در ایران بر اونها میگذره و یا آنچه که اینجا هست. یعنی این مسئله است که یه مقدار اطلاعات میخواد. در این زمینه دو سه تا عامل نقش اساسی رو داره. موضوع اول خود اداره مهاجرته. برخی از افراد برای گرفتن اجازه اقامت مشکلی ندارن یا راههایی دارن. پس من برای اینکه بخوام بیام امریکا، درها برام تقریبا باز یا کاملا بازه. خب اگر چنین، موضوع اول اداره مهاجرت منتفی است. دومین مسئله ماجرایی است در دنیای امروز برای طبقه تحصیل کرده و آگاهی مانند شما. موضوع اصلی و اساسی مسئله شغل و کارتونه. در نتیجه این شغل و کاری است که علاوه بر زمینه شغلی و کاری و حرفه‌ای، ماجرای درآمدی که با اون بشه زندگی کرد یا نسبتا خوب زندگی کرد مطرحه. حالا اگر من در ایران اون رو دارم، در امریکا هم دارم، پس این عامل تقریبا مساوی است. اگر در یه جا دارم و در دیگری ندارم، تکلیف کار از نظر آنچه که به عنوان شغل و کارم هست که بعضی از اوقات مهمترین موضوع است، به ویژه اگر ما مرد باشیم، چون یه فرض ذهنی و واقعی داریم که این مردی که باید هزینه خودش و خانواده رو یا بیشتر خانواده رو بده تا در مقام واسه با همسرش، ولی برای دختر خانوما احتمال ازدواج و در نتیجه نگران شغل و کار به دلیل درآمد میتونن نباشن. ولی امروز میدونیم دو چیزی که من و شما رو در بزرگسالی میسازه و ویران میکنه، یکی روابطمونه و یکی شغل و کارمون. بنابراین موضوع دوم که دلتون خواست راجع به صحبت کنی شغل و کار و درآمدتونه. سوم برمیگرده به ارتباطات بدون تردید خانوادگی و احساسی عاطفی که در این زمینه وجود داره. خب یه زمانی است که برای بسیاری حتی بهشت هم اگر باشه، اونجایی که از عزیزان و دوستانشون دورن همچنان جذابیتی نداره و برخی حتی به دلیل شرایط و روابطی که در خانواده دارند حتی ممکنه جهنم رو هم انتخاب کنن، برای که اونجا جهنم سنگینتر و سختری است. بنابراین موضوع بعدی شما بعد از اداره مهاجرت و مسئله شغل و کار و درآمدتون برمیگره به موضوعی مربوط به احساسات و عواطف و خانوادتون. از طرف دیگه بعضی از اوقات من و شما ممکنه یه وظیفه، مسئولیت، تعهد و یا در موارد بسیار بسیار استثنایی یک مأموریت یا یه میشنی داشته باشیم که با وجودی که ممکنه چیزی از نظر مالی یا از نظر احساسات و عواطف به نفع ما نباشه، ولی به دلیل اون مسئولیتی که داریم اون شرایط نامناسب رو بپذیریم و این همون چیزیست که هم یه عده‌ای به اجبار در ایران موندن، هم یه عده‌ای به اجبار در امریکا موندن و به ایران بر نمیگردن. ولی خیلی از اوقات این موضوع مطرح نیست بلکه انتخاب ماست. حالا مسائل اصلی برای آدم ها فرق میکنه، ولی اون چیزی که به نظر من پایه است اینه که آیا شما برای ماندن و ادامه زندگی در امریکا مشکلات حقوقی و قانونی یا اداره مهاجرت دارید یا ندارید، و دوم آیا با شناخت حالا هر اندازه محدود یا کلی که دارید آیا فکر میکنید در اینجا برای اینکه بتونید احتیاجات خودتون رو برآورده کنید و به مرحله خودکفایی برسید شغل و کار مناسبی چه در آنچه که در ایران انجام میدادید چه نوع دیگرش رو در اینجا میبینید یا نمیبینید؟ این دوتا اول، بعد میرسیم مسائل خانوادگی و احساسی عاطفی و مأموریت و وظیفه‌ای که راجبش اشاره کردم.
در مورد اداره مهاجرت که قضیه حل میشه، یعنی ویزا تبدیل میشه از ویزایی که در واقع ویزیتوری هست تبدیل میشه به ویزای کاری و حقوقم که خیلی مناسبه، یعنی پیشنهادی که من بررسی کردم یه حقوق مناسبه برای من در اون شهر.
نه در اینجا یا در ایران؟
در اینجا.
اوکی.
در اینجا مناسبه،
یعنی شما
این دو تا قضیه هندل میشه.
نه بذارید من نه اولین بار ببینید عزیز، شما نمیدونم چند روزه با زبان و فرهنگ اینجا آشنایید، آیا این کار در محیط ایرانی به شما پیشنهاد شده در محیط امریکایی یا به هر حال خارجی؟
تمام کارمندان این کمپانی تقریبا که ایرانی هستن.
و اون وقت شما با توجه
خود کمپانی، رئیس کمپانی
اون نه اونش من نیست، شما با توجه به حرفه‌ای که دارید در اینجا به کار گرفته میشید یا از
بله،
مدرک تحصیل؟
بله تقریبا از حرفم، یعنی از بازی استفاده میکنم توی این برنامه.
اوکی.
بله.
آیا اون وقت تا حدودی تأمین و تضمینی وجود داره یا نه؟ چون ببینید برخی از کارها مثلا کارهای یه مقدار هنری و یا آنچه که مربوط به فصل ارتباط جمعی یا تئاتر و سینما هست، اینا برخی از اوقات کاملا موسمی و فصلی هست و یا در یه شرایط خاصی معنی دارن بعدن نه. فرض بفرمایید اون مؤسسه با مشکلی روبرو شد، این تصور رو بکنید که شما نتونستید با اونا همکاری بکنید، آیا فکر میکنید جاهای دیگری دارید یا فقط این پیشنهاد احتمالا از یک جا میرسه که میتونه تأمین زندگی مالی شما رو حداقل در کوتاه مدت بتونه براتون به وجود بیاره؟
بله، این تأمین ذهنی رو چون با اون آقایی که من طرف هستم، من تو ایران همشاگردی بودیم توی یک رشته و شناخت کاملی دارم از این آقا، اطمینان به ایشون دارم و خودم به شخصه میخوام قرارداد یک سال یا دو ساله ببندم و دارم فکر میکنم اگه من کرایه خونم رو در واقع بتونم پرداخت کنم از طریق این حقوق و یه کلاس زبانی برم و اینها، بعد از یک سال اگه حتی این کار حتی ممکنه نشه، این اتفاق بیفته که اصلا این برنامه تعطیل بشه که من فکر نمی کنم، من در واقع بعد تو جامعه جدید که در واقع نیویورک هستش خودم رو پیدا بکنم و شروع کنم به کار و در واقع راه و چاه رو یاد گرفته باشم و تو رشته خودم، حالا اگه بازیه اگه اینها، در واقع خودم تلاش کنم.
نه اونو متوجهم. حالا به من بفرمایید که شما چه مدتی تو اون ازدواجی که بهش اشاره کردید بودید؟
من 3 سال.
فرزندی هم که ازش نداری؟
نه خیر، من 30 سال تا 29 سال تا 32 سالگی.
بنابراین حدود یک سالی است که جدا شدی.
بله.
بنابراین معمولا در این گونه موارد مسافرت و دور بودن از خیلی از حوادث مربوط به اون ازدواج و جدایی، دور بودن خودش یه امتیازیه.
من اینو پاس کردم آقای دکتر، یعنی من این یک سال و نیم و قشنگ راحت ریلکس پاس کردم، اوکی هم با شوهر سابقم هم در واقع ارتباط خوبی دارم و خیلی راحت در واقع هندل کردم. الان انگار یه دختر مجرد بودم و آسیب خیلی خاصی به هم نرسیده و یه تایمی یه قرصای استفاده میکردم، آروم شدم و الان در واقع فکر میکنم که برگشتم به همون حالت عادی، یعنی همه چی رو گذاشتم پشت سر.
خب حالا چند نفر چند تا خواهر و برادر و پدر و مادر با آمدن شما یا ماندن شما در اینجا صرف نظر از زمینه‌های دلتنگی و وابستگی ها به کنار، کلن به عنوان یه انتخاب و تصمیم تا چند لازم اون رو درست یا نادرست یا به هر حال نسبت بهش اون قطع عقیده و نظری ندارند؟
به هر حال جلوی منو نخواهند گرفت، ولی هیچ وقت نخواستن که ازشون دور باشم، خیلی بهشون وابسته بودم. یعنی الان همین الان دارم تو آپارتمانی که پدرم بهم داده زندگی میکنم، به خاطر اینکه خب با این شغلی که ما داریم موقعیت خیلی خوب مالی نداشتم که هیچ وقت برم یه آپارتمانی بگیرم حتی 20 متر. نه، از پدرم امکانات گرفتم و همیشه هم دوست داشته که کنارش باشم، هیچ وقت نگذاشته که من دور شم. یعنی همیشه به خاطر ساپورتش یا ساپورت نکردن مالیش من چند تا موقعیت داشتم که برم مثلا فرانسه، رفتم چند ترم فرانسه خوندم، برم آلمان بورس بشم، اینها. هیچ وقت حمایت پدرم رو نداشتم، نمیخواسته برم. ولی الان بعد از جداییم و بعد از اینکه به هر حال شرایطو دیده، فکر نمی‌کنم که مخالفتی داشته باشه، به هر حال اذیت میشه و من دارم فکر می‌کنم که باید تو این موقعیت از زندگیم یک مقدار خودخواه باشم و در واقع استفاده بکنم از این فاصله. یعنی
نه، من با عقیده آخرتون نه با عقیده آخرتون موافق نیستم. این خودخواهی نیست عزیز، این خوددوستی هم میتونه باشه که درست عکس خودخواهی است. یعنی اگر یک کاری صلاح و مصلحت شماست، علیه کسی نیست، اینکه یک کسی به دلیل تعلق و وابستگیاش ناراحت میشه، خب هیچ پدر و مادری هم قرار نیست بچه رو بفرستن مدرسه، ولی این کارو میکنن. نه، وقتی خودخواهی است که ما از خودمون متنفریم، علیه دیگری هم ازش استفاده داریم میکنیم به دلیل خشم و قهری با خودمون داریم. خود دوستی مواظبت و مراقبت از خود، خود دوستی اینه که من قرار احتیاجات خودم رو خودم برآورده کنم، من قرار اول به احتیاج و نیازهای خودم برسم، بعد از اون آنچه که اضافه موند برای دیگران. ضمناً من اول قرار مواظب و مراقب خودم باشم تا بتونم از دیگران مواظبت و مراقبت کنم و بعدم هر کسی قرار زندگی خودشو بکنه. شرایطی که کسی در وضعیتی قرار میگیره که نیاز به کمک من داره، خب این کارو میکنم، ولی من نیومدم تو این دنیا که مواظب و مراقب دیگران باشم. حتی این کار برای اونا مفید نیست اگر ما خودمون رو مسئول دیگران بدونیم، اونا رو از کار انداختیم. ولی ماجرای پدر یا علاقشون به دو دلیل میتونه باشه. یکی اصولا پدر نمیخواد شما ازش دور باشید، دوم این که با ویژگیهایی که در شما به حساب خودش سراغ داره که میتونه درست یا غلط باشه، فکر میکنه ماندنتون یا چیزی از این قبیل یا دور شدنتون از خانواده به شما آسیب میزنه علاوه بر مسئله خودش. خب اون نظری است که میتونه کمی اینجا و اونجا درست باشه یا غلط باشه، ولی بر اساس حرفایی که شما من میزنید، من دلیل نمیبینم بر کوتاه مدت شما در امریکا نمونید. یعنی این یکی دو سال اولا یه تجربه است، از جانب دیگه موضوع زبان و آشنایی هست، بعدم برای یک کسی که میخواد در مایه کار اگر هنری و یا بالاخره مخصوصا تئاتر و سینما قرار بگیره، موضوع اصلی و اساسی اون وسعت نظر و توانایی برای درک و شناخت شرایط مختلف متفاوتی که معمولا در این مهاجرت ها بیش از هر چیزی به دست میاد. حالا من به پیام ها رسیدم، اگر فکر میکنید که میخواید با هم صحبتی بکنید،
بله
لطفا روی خط باشید، لطفا پیام ها رو بشنویم بعدم با هم صحبت. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
پاسیفیک سمفونی و بنیاد فرهنگ در یک همایش فرهنگی و هنری تاریخی برگزار می کنند. نوروز، جشن بهاران، همنوایی موسیقی کلاسیک غرب و موسیقی سنتی ایران. نخستین اجرای به سوی فصل صلح اثری از ریچارد دانیل پور، رهبری ارکستر کارل سنت کلیر و فرهاد مشکات، با اجرایی از گروه شمس و پاسیفیک سمفونی. 4 روز پی در پی، پنج شنبه 22 مارچ تا یک شنبه 25 مارچ 2012 در سیگرستروم سنتر فور دی آرتس در کوستا میسا اورنج کاونتی. آگاهی بیشتر و تهیه بلیت با تلفن 714-755-5799 و یا سامانه فرهنگ.org و فروشگاه های ایرانی. بهاران خجسته باد.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان، وکیل خانواده.
سلام به خانم‌ها و آقایان محترم. دادگاه خانواده در کالیفرنیا ماشین چاپ طلاق نیست که شما از یه طرف تقاضای طلاق رو بدید و از اون طرف حکم دادگاه دستتون برسه.
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
شنبه این هفته ساعت 11 صبح بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن، خرید وام دوم، شورت سیل و راه‌های جلوگیری از حراج منزل شخصی و املاک تجاری در 670 AM پرسش و پاسخ خواهند داشت.
من دکتر سیامک منجزی، مشاور کودک و خانواده و متخصص نیوروفیدبک هستم.
مطب‌ها در انسینو و گلندل. تلفن 818-986-1199 drmunjezi.com.
روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است. زندگی افراد راضی و خوشبخت همیشه بر وفق مراد آنها نیست، بلکه این افراد به زندگی نگاهی دیگرگونه دارند. خوشبختی و رضایت با تعلیم دادن فکر، شکل دادن رفتار و نگاهی متفاوت به زندگی به دست خواهد آمد. اگر در روابط خود دچار مشکل شده اید، ما به یاری شما می شتابیم تا امید و روشنایی را به زندگی شما بازگردانیم. مؤسسه روانشناسی دانشگاه انتیاک به سرپرستی دو خواهر روانشناس دکتر فرناز گلجی و دکتر دوریت میلر با تیم فارسی و عبری زبان خود به شما کمک خواهند کرد تا به هدفهای خود دست یابید. هزینه جلسه ها با توجه به شرایط مالی شما تعیین می‌گردند. تلفن تماس 310-477-7702
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ببخشید، من فقط یه سوال خیلی مهمم این بود که من خب خیلی گشت و گذار کردم، تجربه دارم، همه دنیا رو رفتم دیدم اینا، منتها توی این کار به خصوص جنبه های سیاسی داره، نمیتونم برگردم ایران. یعنی من فقط الان سوال مهمم اینه که من پولای پشت سرم رو باید خراب کنم بیام از اینجا شروع کنم با این سن و سال؟ میتونم در واقع همسیک نشم بعد یه تایمی خودم رو آداپت کنم؟ من در خودم اینو میبینم، منتها یه مقدار آدم احساسی هستم و به یه چیزهایی به هر حال فکر میکنم، یه دلبستگی هایی، چون 20 سالم نیست که دارم کشور رو ترک میکنم، 33 سالمه، یعنی خودم رو ساختم اونجا و این الان یه بخش مهم در واقع ذهن منو گرفته. من
متوجه هستم. ببینید عزیز،
بله،
اگر شما یه چنین تصویر و تصوری دارید که به دلیل نوع فعالیت و درگیری هایی که دارید در وضعیتی قرار میگیرید که بازگشتتون به ایران در شرایط موجود مسئله آفرینه، خب این یه واقعیته، اما بر اساس آنچه که من تصور میکنم و یا به دلیل آگاهی های مختصری که در این زمینه دارم، هرچند اطلاعات دقیق لازم رو ندارم، برای خط رادیو چون بیان کردم از تکرارش پروایی ندارم، من بیش از 80% احتمال نبودن این نظام و سیستم رو برای سال آینده دارم. بنابراین شما با یه واقعیت دیگری هم میتونید روبرو باشید و اون اینی که شما یه فرضی رو بر این میگیرید که شرایط ایران همان است که شما میشناسید یا هست و این برای سالهای بعد ادامه پیدا میکنه. من این رو برای حتی سال آینده احتمال به هم ریختن رو بیشتر از به هم نریختن میرم، برای سالهای بعد که نزدیک به یه مقدار عمل حتما ممکن میشه، این ترکیب رو هم به کار میبرم، جز موارد استثنایی که از حرف 1-2% شاید باشه. پس بنابراین اگر یک کسی به من بگه که من نگران این هستم که 3 سال دیگه با توجه به نوع فعالیتی که دارم با آنچه که همکنون در ایران سازگاری نداشته باشه، من فکر میکنم این جای نگرانی نداره، برای اینکه سیستم اقتصادی و ایدئولوژی و شرایط خاص سیاسی و نقش به هر حال شرایط ویژه بین المللی، نه اونچه که ما ایرانیان غالبا راجع به ایران تصور میکنیم، شرایط خاصی که هم اکنون به وجود آمده، امکانه که چنین سیستم و سازمانی بتونه اینگونه که تا به حال بوده ادامه پیدا کنه موضوعش منتفی است و این مربوط به دو سه سال اخیر و در گذشته این احتمال خیلی خیلی کمتر بوده، یه دورانیم که از نظر من حتی 1% هم نبوده. بنابراین اگر شما یه فرضی رو بگیرید که من در گفتگوهای با دیگر دوستان هم داشتم که خب این اوضاع برای 5 سال و 10 سال و 15 سال دیگه ادامه پیدا میکنه، بنابراین من اصلا همچین چیزی رو نمیبینم. یعنی به نظر من این بیشتر به امر محال و غیر ممکن مرتبط میشه. نتیجتا این رو اگر تو محاسبات خودتون اگر وارد کنید، اون وقت است که بیوسا این پلها نیستن که دارن خراب میشن، بلکه درست برعکس شاهراهایی دارن درست میشن و اون وقت است که موضوع کاملا میتونه مختلف متفاوت باشه. ولی این دومی مثل هر چیز دیگه‌ای مربوط به آینده با احتمال روبروست، نه قطعیت گذشته یا حتی حال، بلکه احتمال آینده است و این چیزی است که من میبینم. در نتیجه اگر موضوعهای از این قبیل براتون مطرحی که به دلیل نوع فعالیتون بعداً محروم و ممنوع از رفتن به ایران بشید و به دلیل ارتباطاتون که اون شامل حال بیشتر مردم، اگر همه مردم نشه، به خاطر ایران بخوان آزادی رو داشته باشن، مسئله است. ولی این با این فرضه که اوضاع موجود ادامه پیدا میکنه و تداوم و استمرار اونه که برای شما سوال برانگیزه، از نظر من نیست. به همین جهت است که چون موضوع رو اینگونه میبینم و پیشبینی من این چنین هست، این است که من اگر در جای شما بودم اون رو به حسابم برای یکی دو سال آینده که میخوام اینجا بمونم اصلا نمیگذاشتم.
و اگه نشد دکتر؟
اون راه مثل هر حادثه دیگری که میتونه نشه، من و شما فقط میتونیم یک کار و کوششمون بکنیم تا کارها بشود. ولی میشه نشه، من و شما میتونیم با احتمال و امکان در زندگی کنیم. امروز تو این بحث رو تو تلویزیون داشتم، اصلا علم چیزی جز تئوری احتمالات نیست. یعنی ما با احتمال روبرویم. این که شما فرض کنید فرزندی داشته باشید و این یک بیمار کامل نباشه و حتی شما رو نکشم هست. بنابراین ما وقتی ازدواج میکنیم با کسی ما تضمینی نمیده که فرزند سالمی داشته باشید و این فرزند سالم زندگی شما رو بهتر کنه نه بدتر. ما ولی احتمالی که وجود داره با زمینه ارثی و ژنتیک شما و مثلا کسی که باهاش ازدواج میکنید داره، رعایت یه اصولی، احتمالی که جزء گروه اول بشه ای بسا 1 در 1000، ولی همچنان احتمالش هست. من هم به بیش از احتمال در این گونه موارد مطلبی نمیتونم داشته باشم، نه تصمیم با من است یا حتی شما، و نه این حوادث و اتفاقات پیچیده اینگونن. به همین جهت است که دوستان خیلی خوب و عزیزی به من در نهایت لطف و محبت فرمودن که در کار حوادثی از این قبیل در صحنه اجتماعی معمولا نه زمان رو میدن نه چگونگی رو، ولی تو مثل این که بیش از اون گیر هستی و گرفتار، که متاسفانه این تیکر حق دارن و به خودت اجازه و جرأت اینو میدی که هم تا حدودی زمان رو در حد یک پدیده اجتماعی و هم چگونگیش رو مطرح کنی. ولی پاش ایستادم، علتش هم این است که فکر میکنم اگر حوادث اجتماعی یه روندی داشته باشن، اگر یه قانونمندی در نظام روابط اجتماعی وجود داشته باشه که به نظر من هست، فعلا روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصاد و علوم سیاسی و تاریخ و فلسفه و همه اینا باید برن دنبال کارشون، اگر هست پس بنابراین باید توانایی تجزیه و تحلیل وجود داشته باشه و پیش بینی. و به همین جهت است که چون گفتم اطلاعات رو کم دارم ولی آگاهی مختصری دارم، به نظر من این مسئله با اون احتمال 80% روبروست و برای 2 سال بعدش نزدیک به همون احتمال 100% میشه. پس من اگر قرار باشه، تکرار میکنم، من اگر قرار باشه برنامه‌ای داشته باشم، اون رو در آنچه که با تصمیم بگیرم به عنوان یه واقعیت، به عنوان یه فاکتور، به عنوان یه عامل به حساب میارم.
خیلی عامل مهمی میشه اینطوری برای من.
خب به همین جهت است که من اون همه تأکید رو 3-4 بار کردم که این نظر منه، عقیده منه. و بعدم گفتم در زندگی خود منه. من حتی چندی قبل رو حتی همین رادیو عرض کردم که برای برخی از تصمیماتی که کم اهمیت زندگیم از لیست اتومبیلم گرفته تا فرض بفرمایید سفرهام گرفته، همه منتظرم. برای اینکه به نظر من ایران در یه شرایط خاصی است که یک وضعیتی فراهم آمده که احتمال هر گونه انفجاری، اون هم در مسیری که برهم زدن وضع موجود هست، حرکت میکنه. و اینکه تا چند اندازه بشه اون رو از بیرون اداره کرد و تا چند روز نیروهای داخلی، قصدم نیروهای بیرون خارجی ها نیستن، یعنی از سیستمی که اون رو اداره و کنترل میکنه بتونه به اداره و کنترل خودش ادامه بده و تا چند روز نیروهای داخلی زمینه دارن که از دو تا اصلی که هم اکنون حاکمه بر جامعه ایران، یعنی یأس و ترس میگذرن و یأس رو با واقع بینی به امید و ترس رو با شجاعت در مقابل یک واقعیتی که از جانب دیگه و با گذشت زمان آسیب بیشتری به اونها میزنه باش برخورد میکنن، اون وقت است که احتمالا نتیجه گیری دیگری هم میشه کرد. ولی اینکه نظر من رو شما مبنای تصمیم خودتون قرار بدید، سخت باش مخالفم. ولی اگر خودتون بر اساس آگاهی هایی که ای بسا بیش از من دارید و اطلاعاتی که حتما بیش از من دارید با توجه به توضیحی که راجع به خودتون دادید، اون موقع بیشتر میتونید اینها رو ارزیابی کنید و من و شما درباره هر چیز، شما وقتی منزل میخرید با این فرض که درآمدی دارید که فرض کنید قسطش رو یا وامش رو بپردازید، در این حال پیش بینی میکنید که افزایش قیمت میتونه جبران بکنه سرمایه گذاری و پرداخت های بیش از اندازه شما رو در مقام مقایسه با اجاره. ما همیشه در زندگی در کار این محاسبات درباره لذت و درد هر پدیده با احتمالش هستیم. بنابراین وقتی اونها رو وارد صحنه میکنید، اون وقت است که یه جواب دست. حالا یه زمانی هست که من تصمیمم میرسه به 90% و 10%، خب خیلی تکلیف روشنه، یا 95 و 5، خب تصمیم میگیرم. یه زمانی هست که من 48 و 52 هستم، خب در اون موارد این موضوعها مهم و اساسی هست، توصیه اینه که به تحقیق و مطالعتون بیشتر ادامه بدید و چون موضوع مهمه اقلا به 70 و 30 برسونیدش. ولی اگر موضوع کم اهمیتی که حالا کجا بریم غذا بخوریم یا این پیرن رو بپوشم یا نپوشم که برخی از اوقات حتی 50 و 50 هم هست، ما فکر میکنیم بیش از اونه، خب اهمیتی نداره، با 49 و 51 هم میشه تصمیم گرفت. مورد شما مورد مهمی است، ولی به نظر من شمایی که از اونجا آمدید اطلاعاتی بیش از من دارید، اون میتونه کمک کنه، ولی اینکه آیا این اطلاعات میشه در یه قالب و یا مدل‌های علمی ریخ ازش نتیجه گیری کرد رو نمیدونم، ولی از فهوای کلام و صحبتتون پیداست که به هر حال آگاهی‌های بیش از مردم عادی و معمولی، حتی افراد تحصیل کرده دارید. به همین جاست که مشورتی بکنید و انتخابی بکنید، ولی بعدم یادتون باشه که ما در دنیای زندگی میکنیم که به قول این امریکایی‌ها نو گاتس نو گلوری، یعنی اگر واقعا توانایی خطر کردن و ریسک کردن رو نداریم احتمالا اوجی هم نمیگیریم و چیزی هم به دست نمیاریم. به این مفهوم رنج و گنج به هر حال یه واقعیته که حالا این رنج زمانی احتمالی است یا زمانی حتی قطعی است، و اونجایی که من و شما نخواهیم در کنجی بنشینیم بلکه گنجی داشته باشیم، ناچار باید حرکت کنیم. این است که قرار این هست که ما بدونیم برای به دست آوردن همه چیز در جهان هزینه هایی باید داد، و این هزینه های زمانی قطعی است یا زمانی احتمالی است، و ضرب و جمع ایناست که تصمیم گیری رو برای ما به هر حال ساده تر میکنه، یا حداقل با علم و اطلاعات امروز من و شما تصمیمی که باید بگیریم رو میگیریم.
بله، خیلی ممنون از لطفتون، از وقتی که گذاشتین.
خواهش میکنم، خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
قربان شما، خدا
منو. خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید.
من مشکلی که دارم در رابطه با اینکه دلم خواهد یه نفر رو فراموش کنم ولی نمیتونم.
خب نکنید دیگه، حالا
نمیشه، آخه داره به زندگیم لطمه میزنه.
داستان چیه عزیز؟ موضوع چیه؟
من حدود 17-18 سال پیش با یه کسی که 4 سال از خودم بزرگتر بود دوست بودم باهاش 1 سال، ولی خب به دلایلی که تو ایران بودیم، مادر پدرش میخواستن کسی دیگه ای رو بگیره، اونا میخواستن براش انتخاب کنن، ما از هم جدا شدیم.
خب همینجا اینشون، اگر شما چند سالتون بود 17-18 سال قبل، ایشون چند سالش؟
22 سال.
شما 22 بودید یا ایشون؟
من 22 سالم.
ایشون چند سالش؟
4 سال از من بزرگتر بود دیگه.
خلو.
26 سال.
یه پسر 26 ساله‌ای که شما دوستش داشتید اینقدر کارش و حالش بد و خراب بود که اگر او هم شما رو دوست می‌داشت بیاد چون باباش می‌خواد یا مادرش می‌خواد زن دیگه بهش بده زیر بار اونا بره؟
بعد ماجرایی بود که تموم شد.
نمیدونم ولی نه من میخوام بهتون بگم صبر کنید. من میخوام بگم که خیلی با آدمی که مستقل و آزاد و خودکفا باشه و برای خودش و دیگران ارزش و اهمیت قائل باشه روبرو نبودید. ولی اون گذشت. خب بعدش چی شد؟
اینو قبول داشتم. اینو بعدش فهمیدم. برای همینم ولی خب خیلی سخت بود برام فراموش کردنش، اما تموم شد. یعنی از اون مرحله من گذشتم و بعد خودم هم ازدواج کردم. بعدن فهمیدم که اون طلاق گرفته چون سر اون ازدواجش هم نتونست وایسته. خیلی 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 کم ازش خبر داشتم، ولی میتونستم بگم که حدود 17 سال یا شاید بگم 18 سال که ازش هیچ خبری نداشتم تا سال پیش. یعنی سال پیش همون 17 سال بود، هیچ خبری نداشتم تا سال پیش. سال پیش یه جورایی پیداش کردم. بعد که رفتم ایران یه ملاقات دو ساعته باهاش داشتم، یعنی دیدمش. الان که 6 ماه من برگشتم و باهاش چند بار حرف زدم تلفنی، من برگشتم اینجا و اون ایرانه باهاش حرف زدم، میدونم که نتیجه ای نداره.
چرا؟ شما اینجا هنوز تو زندگی
ازدواج کرده، بچه داره. من ازدواج کردم، بچه دارم. ما هر کدوم زندگی های خود
نه سب کنید. شما الان تو زندگی مشترک با همسرتون هستید یا نیستید؟
همینو دلم نمیخواد باشم، برای اینکه من زندگیم خوبه، بچم خوبه، شوهرم خوبه.
خوش گفتن چه دلیل داره شما رو یه ملاقاتی کردید از سر کنچکاو؟
نه فکر این که هنوزم دوستش دارم.
نه سب کن شلوغش نکنید خانم، سب کن بخوری شوهر نداشت دوستش. شما وقتی که رفتید او رو یک جلسه دیدید که من شاید بتونم بفهم از سر کنچکاو میفهم، ولی ادامه این رابطه رو برای چی دارید؟ دوستش دارم یعنی چی؟ بی خود دوستش دارید چی؟ چه دوستش دارید عزیز؟ شما یه آدمی هستید به نظر من یه مقدار با مسائل روانی خاص خودتون در اونجا گیر انداختید و دنبال عشق و عاشقی و عاشق شدنی تا عشق. اولا اگر اون موقع دوستش داشتید وادارش میکردید با شما ازدواج کنه، میدوزیدش میبردیدش. پس بنابراین او هم شما رو به خاطر مامانش بل نمیکرد. بعدم ایشون رفته ازدواج کرده، بچه دار شده، جدا شد. شما اینجا زندگی دارید و شوهر دارید، حالا هنوز ایشون دوست داره بیخود. این که حرف نشد عزیز، این به نظر من بیشتر یه بازی است و شما این خیانت رو نه به خودتون میتونید بکنید، نه به بچه‌هاتون، نه به همسرتون، نه تا به اون آدم. خبر بدی هم که براتون دارم. خبر بدی هم دارم. با ایشون هم اگر رابطه جدا بشید، برید با ایشون ازدواج کنید، من براتون مینویسم از 100 مورد 99 تاش طلاق میگیره.
اونو مطمئنم. من نمیخوام از شوهرم جدا شم.
پس بل
کنید خانم. من نمیخوام برم باهاش زندگی
کنم. بل کنید داستان قصه دوستش توی داشته باشید. منم اینقدر چیزها دوست دارم میخوام.
اصلا نمیخوام باهاش زندگی کنم. اصلا فکر میکردم اگه من اگه با این رضا باش میکردم منم طلاق میگرفتم. ولی نمیدونم چرا دوستش دارم.
نم حالتون بده. مثل اینه که شما بگید من میدونم هروئینی هم ولی میدونم هروئین هم بده ولی باید بکشم. شما دقیقا اعتیاد دارید ازدم، اعتیادی به یه ذهنیت که اینجا حالا موضوعش آدمه. بعدم با کسی فکر حالا شما بذارید ما پیام ها رو بشنویم بعد به کتک کاریمون بعد از پیام ها ادامه میدیم. لطفا روی خط باشید. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر میخواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید با جی ام کیچن استودیو تماس بگیرید. 818-226-99-10 جی ام کیچن استودیو عضو 08 ایرانیان. آقای میخچی شما در جی ام کیچن استودیو چه سرویس هایی را انجام میدید؟
ما تمام کارهایی که مربوط به یه ریمادلین هست انجام میدیم. من خودم لایسنس دارم و اگر پروژه احتیاج به دیزاین و یا جواز ساختمان داشته باشه مثل ادیشن کردن برایشون پرمیت میگیرم.
قیمتاتون در چه سطحیه؟
ببینید قیمت ها بستگی به نوع کابینت و اندازه خود آشپزخونه داره. مثلا یه آشپزخونه 10 فیت بای 10 فیت رو میشه با بودجه $5,000 با تاپ گرانیت خیلی خوب انجام داد.
از جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوار دیدن فرمایید. 818-226-99-10 جی ام کیچن استودیو عضو 08 ایرانیان.
bullseyetraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخصها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
این روزها حتی تصور نداشتن بیمه اتومبیل سلامتی و عمر مشکل است، چه برسد به ریسک نداشتن آن. علی درخشانفر، کارشناس و متخصص امور بیمه، شما را در گرفتن بیمه از کار افتادگی، ورکرز کامپ، سلامتی، عمر، اتومبیل و هر نوع بیمه‌ای که لازم داشته باشید یاری می‌کند. علی درخشانفر با سابقه درخشان 24 ساله. 213-761-3252 213-761-3252 علی درخشانفر.
آیا می‌دانید به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، اگر بدون مجوز قانونی از دولت فدرال آمریکا اقدام به هر گونه خرید یا فروش ملک، انتقال پول یا هر نوع فعالیت یا اقدام بازرگانی در ایران بفرمایید، می‌توانید با جرم‌های سنگین مالی و حتی جنایی مواجه شوید. دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با تجربه درخشان 20 ساله. 310-843-9292 310-843-9292
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابگنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
پوستی به لطافت شبنم. این روزها خیلی ها زیبایی را با پرولیز می‌شناسند. شما چطور؟ خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار. من به همه توصیه بکنم برن پرولیز.
پرولیز در گلندل و تارزانا 818-507-0909 818-507-0909
prolazeclinic.com.
پرولیز.
I just love it.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر من هستم.
جان ببینید عزیز، شما اصلا جایی برای این گفتگو ندارید. این درست بس که من بگم من ازدواج کردم، دو تا بچه دارم، بعد به این نتیجه رسیدم که نه، من الان وقت بچه دار شدنم نیست، میخوام برم درس بخونم، فکر کردم که مثلا اینا رو بدم برای ادابتیشن و فرزند خواندگی، یا به همین دلیل بهانه کنم جدا بشم اینو بدم دست همسرم برای که میخوام برم درس بخونم. عزیز اصلا جایی ندارید شما. شما اصلا گفتم من کنجکاوی کودکانه و خودخواهانه یا شما رو میتونم بفهم برای یک بار ملاقات که آدم اینه بعد از 17 سال بر آنچه که عشقش به حساب خودش در گذشته بوده چه گذشته، ولی بعد ادامه رابطه برای نابود کردن خود و زندگی به بهانه اینکه دوستش دارم. دوست داشتن که به شما فرمان نمیده عزیز، دوست داشتن که تعیین کننده نیست، دوست داشتن وقتی سر جاش نیست بدترین عیب و ایراد ما، بیماری ما، گرفتاری ما میتونه باشه. و بعد مثلا من نمیفهمم داستان دوست داشتن شما رو بعد از 17 سال چی دوست دارید عزیز؟ اون آدمی که شما دوست داشتید حتی 5% هم مانند 17 سال قبل نیست که شما هنوز دنبال اون فکرید، ایشون اون نیست. شما برای خودتون یه دنیای ایدئال ذهنی، آدم تخیلی بودید یا هر چیز دیگه، درست کردید، با خودتون این ور اون ور بردید، یا آدم هر جور دلتون خواسته دستکاری کردی رسونیش به اینجایی که هست، ولی این هیچ ارتباطی با اون نداره. پرو به شما توی زندگی زناشویی هستید، دو تا نمیدونم دو تا یا هر چی چند تا بچه داری؟ چند تا بچه داری؟
دو تا.
دو تا بچه داری؟ به شما میتونید همه اینا رو زیر پا بذارید که بنده چیز دوست دارم. خب بیخود دوست داری. بنده اینقدر دوست دارم سر کار نرم، بنده اینقدر دوست دارم بپرم، بنده اینقدر دوست دارم که چنین و چنان کنم، آرزوی خیلی چیزایی دارم، ولی آدم که با اینا نمیتونه خودش و دیگری رو به آتش بکشه. من بخوام به خاطر اینکه وجودم بسیار گرم باشه خودم آتش بزنم؟ اصلا این رابطه رو تمومش کنید، قطع کنید. اون از شما گرفتارتره، شما هم همینطور کار دست خودتون میدید. این یه نوع خودکشی عزیز، این از نظر روانی نوع خودکشی است. شما بچه رو از پا در میارید، خانوادهتون و خانواده همسرتون به هم می‌ریزید، همسرتون به هم می‌ریزید، خودتون بیش از همه آسیب می‌بینید. بعد که چی؟ به بهانه اینکه دوستش داشتم. اصلا این حرفو نمی‌فهمم عزیز. من چرا رو خفه؟
بله من به خاطر همین با خودم جنگ دارم.
نه جنگ نکنید.
دارم سعی میکنم اینا، چون همه حرفایی که شما میزنین و من با خودم زدم، چون من زندگیم خوبه، هیچ مشکلی ندارم، راحت دارم زندگی رو میکنم. بعد از اینکه من مثلا احساس میکنم داره خاطراتی که 17 سال پیش داشتم توم دوباره زنده شده.
اصلا
اون حالتی که با سختی فراموشش کردم، احساس میکنم 17 سال پیش برگشته تو ذهن من، با این تفاوت که من بزرگتر شدم، عقلم بیشتر.
نه اصلا نشده، اصلا عقلتون بیشتر نشده، حالتونم بد شده. اینا بوی بیماری میده عزیز. چرا بی خودی توجیه میکنی؟ این مثل این که من توجیه کنم که من قبلا 15 سال قبل هروئین میکشتم، ول کردم، دو دفعه رفتم یه حالی پیدا کردم که یاد اون ایام افتادم، اصلا تو خیابونهای تهران چگونه میپریدم. عزیز بی خودی ببینید چرا من رو خط رادیو یه حرفی میذارم که خیلی ها منو مسخره میکنن که همه حق دارن هر کاری میخوان با من بکنن، که سه تا دلیل که آدم عاشق این آدم شده چی؟ بلکه میخوام نشونم عشق از هیچ جا خودش به خودی خودش نمیاد. یعنی شما یه مندره و عشق از چهار تا چیز میاد، مثل هر احساس دیگه، یا از حس میاد، یعنی یه چیزی رو من میبینم دوست دارم یا دوست ندارم، یا از تخیل میام. من یه دنیای ذهنی خیالی مال شما هپل هیپو درست کردم، حالا عاشق این تصویرهای ذهنیم، یا من از یه احساس دیگه اینو پیدا میکنم، از یه چیزی میترسم، حالا برای امنیت میرم سراغ یه احساس که این آدمو دوست دارم، یا از تفکر و تعقل و علم و عقل و واقعیت. مال شما فقط تخیله. یعنی شما یه دنیای خیالی درست که صبح پاشید قربون الان برید جلو آینه به خودتون بگید صبح بخیر، لطفا بلند شید ول کنید، دو مرتبه همون حالات قبلی داره در من تجربه میشه. معلومه تو مغز تریگر میکنه. شما اگر یه کسی 30 سال قبل یه اتکلونی یه عطری میزده، شما الان بوی اون عطر رو ادکار میشین، اولین چیزی که به ذهنتون، اولین چیزی که اصلا به ثانیه هم نمیرسه، یا اون آدمی است که این اتکلون رو میزده. ولی این نشان دهنده ای نیست که یک خبر خاصی هست یا یک معنایی داره یا عشق گذشته برگشته یا چنین چیزی.
نه اینقدر احساساتی نه، ولی همون یادش اذیتم میکنه.
خب بکنه، برای که شما یه چیز خاک نکردید عزیز. شما یه آدمی مرده صبح تو غروب با خودتون این ور اون ور بردی، یه کیف با خودتون برداشتید، یه تیکایی از بدن اون آدم این ور اون ور بردی. اشتباه از قبل بوده که به سختی همون را فراموش کرد. اونم خودش داستان داره، باید تمومش میکردید. ما عزیزانمون وقتی میبینن میریم خاکشون میکنیم. شما دلتون خواسته یه جسد مرده رو 17 سال برید، برای که ذهنیتتون این گونه است. شما یه تیپ روانی دارید که با این بازی‌ها خوب و خوشید. این دنیای ذهنی شماست. به واقعیت میخونه؟ نه. با علم میخونه؟ نه. با عقل میخونه؟ نه. با اخلاق میخونه؟ نه. با انسانیت میخونه؟ نه. به عنوان یه زن معنا داره؟ نه. به عنوان یه همسر معنی داره؟ نه. به عنوان یه مادر معنا داره؟ نه. بعد به یه جمله من دوست دارم پشت باش. من اگه بشه شما حاضرید بشنوید، من تا فردا صبح میتونم لیست چیزایی که دوست دارم به شما بگم. ولی ما که تو این دنیا نیومدیم بر اساس دوست داشتنمون حرکت کنیم. دوست داشتن
ما سر جاش. من میدونم مثلا فقط دوست داشتن نیست، اون موقعی که به شما گفتم فقط مثلا که نمیدونم تو ذهنمه، انگار اینه یه تصویر فقط جلو چشم من.
خیلی خوب، اولا عزیز این بیماریه. شما فکر کنین ابسشن یعنی چی؟ یعنی همین. دومی که برید دکتر حتی بهتون دوا میدن خوب میشید، می دوباره کار اشکال کاری که شما نمیخواد از این فکر در بیاد، ولی که با این عشق خیلی خوشید. گرفتاری تیپ روانی شما چیه؟ بنابراین ولی شما با یه روانشناس خوب کار بکنید، یه دارو هم بهتون میدن، از این عشق از سرتون میپره. عشق نیست وقتی یه چیزی مخالفه واقعیت. مثل که من برگردم بگم من اینقدر دوست دارم بپرم، میدونم که تخیلم ولم هم نمیکنه، میخوام بپرم. خب امیدوارم از پشت بون نپرید چون میمیرید. بنابراین راهش کوین عزیز، یه روانشناس خوب پیدا کنید. اگرم به شما گفتن دارو میخواید برای این ابسشنتون بگیرید، چون مسئله دیگه هم هست، من نمیخوام وارد بحث بشم، ولی این آزاردهنده است، اذیت کننده است، همه چیز رو خراب میکنه. عشقی هم در کار نیست، دوست داشتنی هم در کار نیست، یه هوس، یه بازی، یه تمناست، یه میل، یه عقده است، یه قده است. معیوب عزیز. راهش
کنید. نمیتونه در حد دوستی هم باشه.
ابسولوت نه.
قراره در حد دوستی.
نه صبر کنید.
هرکی زندگی خودشو داره.
اصل شما به من بفرمایید همسرتون چقدر از این موضوع خوشحال میشه ای بشنوه.
همون.
ای همون عزیز چی با عجب داستانی ها. من به شما برگردم بگم این کاری که میکنین پلیس ممکنه بگه بنزن تو زندان بگید ها همون. عزیز اصل همیناست. بچهای شما بزرگ شدن متوجه بشن مادرشون حرف بزنیم یعنی چی؟ برام شما چی کار دارید عزیز؟ No friendship after relationship. بعد از یه رابطه دوستی اشتباهه. اصلا معنایی نداره. تمومش کنید. قطعش کنید بهش بگید خداحافظ. فکرش تو سرتونه برای دکتر فکرش میشه در آورد. فکر شما رو که یه تخیلی میشه از سر شما در آورد. اونو در بیارید بازی هم در نیارید تمومش کنید بی خودی نگید چون در ذهن من اگر در ذهنم که شما رو بکشم بعد بگم خب دیگه تو ذهن منه من برای من حقانیتی به وجود میاره یا حقی رو موجب میشه که در ذهنم خب بی خود هست بلا به حرفی که شما میزنید گفتم وارد بحث شما نمیخوام بشم حرفی که شما دارید به من میزنید بوی یه آدم خیالی تخیلی و وسواسی رو نشون میده که با یه فکرها و ایده های کودکیتون برای خودتون یه دنیایی رو ساختید و در اون دنیا زندگی میکنید. ببینید عزیز یه بحث است که الان این که به شما میخوره یا نمیخوره نمیدونم، علتش هم خیلی روشنه برای اینکه من شناختی از شما ندارم جز همین مطلب، ولی شاید بخوره. تفاوت آدم نوراتیک و سایکاتیک همینه، یعنی آدمی که روان به هر حال نژند هست نه روان پریش همینه که یه آدمی که در ذهنش یه خانه رو درست میکنه و در این خانه زندگی میکنه، اما از اونجایی که میدونه این توهم با واقعیت نمیخونه، با اصول نمیخونه، با عقل نمیخونه، با علم نمیخونه، با اخلاق نمیخونه، این شما با پدری و مادری نیست، این خونه رو به کسی به اون صورت نشون نمیده مگر یاران و عزیزان یا برای کمک. بنابراین من یه خونه درست میکنم که درش زندگی نمیکنم و اگر زندگی میکنم در خیال زندگی میکنم، کسی رو به اون خونه نمیبرم و میارم. این میشه یه آدمی که سایکاتیک در نوراتیک ببخشید، یه آدم سایکاتیک کسی است که یه همچین خونه ای رو تو ذهنش درست میکنه و بعدن پا میشه راه میفته میره تو این خونه زندگی میکنه و بعدن مردم هم به اون خونه ای که اصلا نیست دعوت میکنه. این میشه روان پریش، این میشه بیمار روانی و یه آدمی که با واقعیت هیچ ارتباطی نداره، ذهنیت خودش رو واقعیت میدونه، احساس خودش رو واقعیت میدونه. یعنی میگه من وقتی یه چیزی رو دوست دارم پس دوست داشتنی هم هست، پس خوبم هست. من وقتی در امریکا بهم خوش میگذره پس امریکا جای خوبیه، اگرم امریکا به من بد میگذره امریکا جای بدیه. یعنی من تبدیل میشم به آدمی که احساسم میشه مبنای واقعیت و یا ملاک اندازگی واقعیت. دومین مسئله تخیل و تصور من میشه واقعیت. برای من یه بیمار اسکیزوفرنی میگه الان تو این اتاق سه نفر دیگه هم هستن، یه نفرشون هم خانومی است امریکایی داره و منم میخنده. یعنی اصلا یه چیزایی میبینه که وجود خارجی نداره. خب این آدم دوم یه خونه میسازه، تو این خونه زندگی میکنه، بقیه رو میبره. اصطلاحا هم به دوستان روانشناس عرض میکنم و روان درمانگر، روانشناس و روان درمانگر هم اجاره این خونه ها رو از مردم دریافت میکنن. یعنی میتونید ببینید چه زندگی واقعا شرافتمندانه داره. حالا تو این شوخیه. حالا شما علائم آدم نوراتیک رو دارید من نشون میدید، یعنی شما دارید به من علائم یه آدمی رو نشون میدی که در یه دنیای ذهنی و خیالی برای خودش داره زندگی میکنه و حرفاتون از این قبیله. خطری که شما رو تهدید میکنه اگر مواظب و مراقب نباشید شما رو توی مرحله دوم میاندازه. یعنی حالا به حساب خودتون پای این عشق که اصلا عشقم نبوده، از ناحیه شما هم نبوده، از ناحیه اونم نبوده، ولی اینجوری با هم برخورد نمیکرده که اصلا رفته در دنیای ذهن و خیالتون برای خودتون یه آدمی رو ساختید و تراشیدید و به قول شاعر گرانقدری که یادش بسیار بسیار بخیر آقای نادرپور، واقعا یه بت تراشی هستید که بتی رو تراشیدید و به زودی هم یه شبی مست میکنید و میزنید این بتتون رو میشکنید و بدون تردید چنین خواهید کرد. حالا اگر این رو با کمک یه روانشناس انجام بدید، ای بسا با دارو بت شما رو میشکنن میرزن دور همه آزاد میشن، ولی اگر شما رو رها کنن به تدریج شما این بت ذهنی و خیالیتون رو واقعی میکنید و بعدن او رو زمینه‌ای فراهم میکنید برای از هم پاشیدن زندگیتون و از میان بردن بچه هاتون و خودتون و همسرتون و دوستانتون و عزیزانتون و خانواده. اسمش هم یک حرف دروغی نیست در این شرایط به اسم عشق، چون ما همونطور که عشق بیمارگونه داریم بیمار عاشق هم داریم یا عاشق بیمار هم داریم. اینا مسائلی است که ما میشناسیمش عزیز. اینا چیزایی است که عشق یه زمینه و پایه‌ای میخواد. عشق اساسش بر واقعیت و علم و عقل. اصلا از نظر من عاشق کسی میتونه باشه که عاقل باشه. دوم اساسش بر اخلاق، بر اخلاق. روزی که ما در آن واحد عاشق دو نفریم مطلقاً عاشق نیستیم، هوس داریم، خودخواهی داریم، به دنبال همه چیز بدون هزینه ها هستیم، یه بلند پروازی و خودبینی و یه گرفتاری هایی داریم. موضوع منتفیس عزیز، این که دارم به شما میگم، یا اگر میتونید این پرونده رو با یک پیام آخر تمومش کنید، تو ذهنتونه، تو زندگیتونه، جلوتون پرپر میزنه، بالا پر میزنه، فرقی نمیکنه، راهش کنید. اگر فکر میکنید که به نظر من نمیتونید، کمک بگیرید، یه روانشناس خوب خانم پیدا کنید که باش کار بکنید. اگر ایشون تشخیص داد که برای یه مدتی هم دارو میخواید 3 ماهی 6 ماهی بخورید، خودتون رو از این فکری که شما رو از پا در میاره، این بمبی که داره در وجود شما منفجر میشه، این قده خطرناکی که رشد میکنه و شما رو به هم میریزه، خودتون رو خلاص کنید، ولی گیر خواهید افتاد. به هر حال مواظب خودتون اول، بچه‌هاتون، همسرتون و همه چیزای خوب و درست باشید. اگر هم اون آدم رو همچنان به دلیل سابقه گذشته بهش توجه و محبتی دارید، آزاد کنید که بره زندگیشو بکنه، والا شما زندگی او و بچه‌هاش رو و خانواده‌اش رو و او هم زندگی شما و بچه‌ها و خانواده رو همه رو به هم می‌ریزید. دو تا دیوونه به هم می‌افتید، کار دست هم می‌دید. نکنید
اصلا. ببخشید آقای دکتر، من لازم، یعنی چطوری باید یعنی همینطوری میتونم بذارم که نه؟
من نمیدونم، من چند دفعه به شما برگشتم همین حرفو زدم، گفتم اگر
من خودم میخوام همچین کار.
نه من نگفتم میخواید. نه ببینید، همینجاست که نشون میده چقدر غیر واقعی، یعنی نظر من راجبه نوراتیک بودن شما درسته عزیز. شما میتونید از فردا یه تلفن کنید بگید آقا به نظر صلاح هیچ کلم از
صبر کنید.
من گفتم عزیز، شما اگر میتونید یه تلفنی بکنید که ببین مرد، ما هرچه بوده گذشته و به هر حال اتفاقات هر جور دلتون میخواد، ولی این رابطه باید تموم بشه. این نه صلاح توئه، نه صلاح بچه‌ها و خانواده توئه، نه صلاح بچه‌های منه، نه خانواده منه، نه زندگی منه، نه آینده منه. پایانی هم در این رابطه نیست. این گفتگو هم دیر یا زود مسئله آفرین میشه، همسر من ازش خبر میشه، همه چیز برهم میخوره، فرزندان من مادر رو به عنوان یه موجودی که اونا رو آتش کشیده برای که یه ذره به حساب خودش یه گرمای کاذبی پیدا کنه، میبینن این پرونده باید بسته بشه. این هر اندازه بد باشه، به من گفتن این پا رو اگر نبری میمیری، من حاضرم این پا رو ببرم برای که زنده بمونم. پس تموم. اگه دوتایی پذیرفتید که هیچی، ولی اگر نپذیرفتید که به نظر من شما به این راحتی ها باش کنار نمیایید، این حرفو بزنید، ولی یه روانشناس خوب پیدا کنید، با او کار بکنید که بتونه با دارو درمانی، روان درمانی کمکتون کنه که بتونید این مرحله رو پشت سر بذارید و خودتون و همه هم خلاص کنید. به هر حال
حالا اگه اصلا زنگم نزنم،
نه باز میمونه نه، این انفینیش بیزینس تو کاری که قبلا کردی. ببینید باز همینجاست، شما 100% به اون آدم باید بگید تمام شد، همین حرفایی که قسمت آخرش به زبون خودتون میگید، چون اگر این کارو نکنید جسد رو نگه داشتید برای که باز دوباره برید دنبالش باش حرف بزنید. نه، اینو باید خاک کرد و تمومش کرد عزیز. شما ویژگی روانتون دقیقاً همینه، یعنی اون جسد مرده رو نگه داشتید، حالا باز بخواید نگهش دارید، نه، اون باید بتونید چه خبر شد، اون رو در حاله از ابهام میذاری خودتون همینطور. به علاوه اون میتونه انتظاری داشته باشه یا حرفی داشته باشه یا خشمی یا به هر حال احساسی، شما با تکلیف رو روشن کنید. هر کی باید بدونه رفته دنبال کارش. این ماجرای فینیش بزنس و بستن در اساس کار آسودگی است. ما باید پرونده ها رو ببندیم تا بتونیم به زندگیمون ادامه بدیم، تا بتونیم مووینگ آن بکنیم، و الا در گذشته میمونیم و از پا در میاد. حرفتون رو بزنید، بازی هم در نیارید. اگر دیدید توانش رو ندارید، یه روانشناس رو به کمک بگیرید، حرفا رو بزنید، خودتون هم آزاد کنید، و بعدم بدونید عشق واقعی در اینه که آدم مواظب خودش و عزیزانش باشه تا اینکه در 17 سال گذشته به عشق خیالی اون زمان دل خوش داشته باشه. مواظب خودتون باشید. من به پیام هستم، خوشحال شدم باهاتون. خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متد ها انجام می گیرند. با شماره 310-360-0152 با مطب های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نوتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
سعید دهیمی پیانو، متفاوت.
نوای پیانوی سعید دهیمی احساس شما را تا اوج دلنگیز رویا به پرواز در می آورد. پنجه های روح نواز سعید دهیمی سرمونی و مهمانی های شما را آنگونه که شایسته مهمانان شماست جلوه ای والا می بخشد. دنیای موسیقی 818-881-82-83 310-289-82-83 دنیای موسیقی عضو مراکز اطلاعاتی ایرانی.
سعید دهیمی.
برای آگاهی از روش‌های درمان بیماری‌های شایع در سیستم اسکلتی و ستون فقرات به صحبت‌های دکتر مهراس اخوان، متخصص دردهای عضلانی استخوانی مفصل و ستون فقرات، همین جمعه 12 ظهر توجه کنید. 818-990-9050.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می‌رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سال‌هاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوج‌هایی را که در آرزوی داشتن فرزند بوده‌اند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن دو تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمان‌های مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدنه و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
بلبوا سنتر، بزرگترین مرکز خرید ایرانیان در سان دیگو، سال نو را تبریک گفته و از پشتیبانی همشهریان مقیم سان دیگو در سالهای اخیر سپاسگزاری می‌کند. بلبوا اینترنشنال مارکت، بلبوا بیکری، سالن آرایش و زیبایی بلبوا و تالار مجلل صوفی برای سال نو برنامه‌های گوناگونی را برای شما تدارک دیدند. به مناسبت نوروز با خرید $50 به بالا در بلبوا اینترنشنال مارکت هدایای ارزنده‌ای دریافت خواهید کرد و روز شنبه 17 مارچ نیز حاجی فیروز کودکان شما را سرگرم می‌کند. تالار مجلل صوفی در بلبوا سنتر برنامه نوروزی خود را اعلام می‌کند. شنبه 24 مارچ یک شب گرم و شاد با سعید محمدی.
تو سالی چشام دنبالته، دل من شب و روز دنبال دلته.
سعید محمدی شنبه 24 مارچ به همراه برنامه‌های متنوع هنری دیگر در تالار مجلل صوفی در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858-278-7770 858-278-7770.
در دفاتر اوقیع پیام شایانی، وکیل تصادفات، هیچ تلفنی بدون جواب نخواهد ماند. پیام شایانی، وکیل تصادفات، 310-777-777-9 310-777-777-9.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو همین امشب سه‌شنبه از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. نگاهی به موضوع خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم است همین امشب سه‌شنبه 13 در المپیک کلکشن. کنفرانس کیستم من از چهارشنبه 28 مارچ در ایرواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکیب وی شروع خواهد شد و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از پنجشنبه 29 مارچ در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی. این سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر.
ممنون. اگر کمی بلندتر صحبت کنید سپاسگزار میشم.
دکتر جان من یک ساعت و نیم که پیش که زنگ زدم یه دونه سوال داشتم ولی رو هولد که موندم شد دو تا. اوکی بفرستم.
حتما شما بالاخره نفر آخر باید منم تا زمانی که بتونم در خدمت باشم. بفرمایید.
دکتر جان یک سوال واسه من یکیش واسه پسرم کدوم یکیش اول مطرح کنم
که شما ببینید که من 12 دقیقه وقت دارم ببین چه میکنی.
روچشم. پس بزن اول از پسرم بپرسم. 7 سالشه، تک فرزندم هست. ازم به حضورت مشکلی که باهاش داریم اینه که وقتی با ما هست با مردم سلام و اینا احوال پرسی اینا نمی کنه و مدته که توجه کردم وقتی ما نیستیم خیلی قشنگ میتونه رابطه برقرار کنه با دیگران.
معمولا علتش این است که توجهش متوجه شماست، یعنی حواسش به شماست و ضمناً فکر میکنه، بعدن با توجه به نوع حرفی که میزنه و کارهایی که میکنه شما اون رو تایید نمیکنید، دوست ندارید یا ممکن راجبش حرف بزنید. فرض بفرمایید وقتی خودش تنهاست فکر میکنه که بگه سلام، بعدم مثلا حتی به آقای بزرگسال بگه حال شما چطوره، بعد اونها مثلا میگن حالم خوبه پسرم، حال تو چطوره، خیلی هم خوش. ولی اگر جلو شما این کاری کرد شما میگید پسر یه بچه 7 ساله که آدم 70 ساله نمیگه حالت چطوره، تو فقط قرار سلام کنی، اونا احوال میپرسن، خب گیر میفته. یعنی یه دفعه متوجه میشه قاعده بازی عوض شد. این درست مثل که الان شما در منزل یه لباس راحت پوشیدید، مهمونا بیان که نمیپوشید. شما ممکنه غذا رو در یه شرایط خاصی تو خونه بشینید بخورید، مهمون داشته باشید. نه، فرزند شما دیگران رو چون با اونا راحت تره وقتی که با اوناست، به دلیل معمولا بچه هایی که چون مدرسه رفتند و یه ذرم فرزند تک شماست حالت بزرگ سالی داره با اونا راحته، ولی به شما که میرسه بکنه نکنه باید نبایدی که از جانب شما و همسرتونه، به دلیل اینکه آدمایی میتونین مضطربی باشید، کنترل کننده ای باشید، بچه کنار شما احساس راحتی نمیکنه. این همون چیزی است که بچه ها ممکنه توی مهمونی بزرگ سالا برن مشهور برن که پدر مادرش اونجا نباشه.
درست.
برای اینکه خاطرشون آسوده است، برخورد مردم با اونها مهربانانه است، در حالی که برخورد پدر و مادر در اینجا یک دفعه حکیمانه و نصیحت کنانه است و بچه ها از این موضوع احساس بود. بنابراین شما لطفاً وقتی بچه ها یا آدابی رو برقرار بلد باشن یادش میدید، یعنی فرض کنید این سلام کردن مثال رو، سلام کردن رو حتی از کوچکتر شما میگید ما میشینیم، مادر الان میره تو، میره بیرون، میاد تو، سلام میکنه، حالا من میرم، حالا تو برو. وقتی بچه‌ها این تمرین رو بکنن یا بدونن با مردم با چه سوالی چه حرفی بزنن یا جواب یه سوالی رو چگونه بدن، که مثلا وقتی به شما میگن حالت چطور، بگو مثلا متشکرم، مرسی، مثلا همین. بعد حالا من میپرسم به همسرتون میگید حالت چطوره، میگه متشکرم مرسی، بعد همسرتون از شما میپرسه، بعد شما از اون میپرسید، اونم میگه متشکرم مرسی. روزی که بچه‌ها یه مهارت‌های اولیه که 10 تام نمیشه 15 تام نمیشه تو این زمینه پیدا کردن، فکر میکنن قاعده بازی رو میدونن و در نتیجه وقتی یه جایی برن راحت‌ترن. شما هم اونجا جلوی جمع و یا بعدش قرار نیست اونا رو سرزنش کنید یا تصحیح کنید، چون بچه‌ها وقتی جلوی جمع تصحیح میشن گیر میافتند و گرفتار میشن. بنابراین یه مقدار تقصیر شماست که بچه رو به این که چه بکن چه نکن یا سلام کن یا بلندتر حرف بزن.
دقیقا ما الان حسمون اینه که داره لج و لج بازی میکنه با ماما که میکنیم سلام بکن، دقیقا سلام نمیکنه.
من اگر پسرتون به من برسه هم از این که سلام بکنه یا نکنه برای من کوچکترین فرقی
نمیکنه.
برای که سلام کردنش برخ از اوقات نشانه ترس و وحشت چه که بعدن گیر نیفته، سلام نکردنش اینه که با من اینقدر راحته که مثلا حواسش به من میده و ذهنش مثلا با صدایی که من دارم از رادیو چون که تطبیق کردن اصلا یارش میره سلام بکنه. برای اصلا من هیچ برام فرق نمیکنه. اگر ازش بپرسم توضیحش ممکنه منو به این سمت و اون سمت ببره، ولی اصلا چه معنایی داره؟ ما ایرانی ها فکر کردیم این که ما یکی رو ازش بدمون بیاد و بخوایم بمیره و بکشیمش مهم نیست، مهمش این است که به سلام بکنیم.
سلام بکنیم، درست. خب آقای دکتر، پس سوال بعدی که در به خودم هست
چون
من ما کلن خانواده حدود 2.5 سال هستش که اومدیم امریکا. من حالا نمیدونم، شاید تو ایران هم همه قضیه رو داشتم ولی اونجا بروز نمیدادم. اینجا به طور عجیبی استرس دارم، به طور عجیب ها، یعنی باور نکردن، یعنی یک کاری میخوام بکنم سریعا به قضیه منفی این قضیه نگاه میکنم. موقع ایران که بودم کاملا آدم مثبت، الان خودم کلا آدم مثبتی، اگه منو میبینن که خیلی مثبت انرژی داری، ولی واسه خودم دقیقا برعکس این قضیه هم.
نه ببینید عزیز، این که شما چی رو نشون میدید و مردم چه نظری دارن میتونه با واقعیت نخونه، تو عکسش باشه. ما غالبا آره مردم ظاهر آرام شما رو با درون طوفانی خودشون مقایسه میکنن، میگن خوش به حالت، خبر ندارم تو درون شما طوفانی است. مطلبی گفتید به دو چیز مرتبطه که البته اینا به هم کاملا ارتباط دارن. یکی مسئله نگرانی های شماست، استراب و ترس شماست، و دیگری که لغت استرس رو به کار بردید یعنی زیر فشار هستید، که هر دوتا همطور که گفتم ریشه های برخی از وقت یکسان دارن، علائم و نشانه های یکسان. مشکل شما و همه ما این عزیز، یعنی نگاه کنید به موضوع زبان. شما که در ایران زبان فارسی رو بلدید و باش راحت هستید، وقتی فارسی حرف میزنید به این که حرف رو درست زدم غلط زدم، جز در شرایط استثنایی که تو دادگاه باشید یا در مقابل یه آدمی باشید که یه حساسیت هایی داره یا خطراتی شما رو تهدید میکنه، تو مهمونی و با برادرتون و خواهرتون و با پسرتون و دخترتون جملاتون میگید، هر وقتم دلتون خواست تغییرش میدید، تصحیحش میکنید، دوباره از اول برمیگردید، مطلبتون رو بیان میکنید. اما اگه رفتید دادگاه، خب وکیلتون هم بهتون توصیه هایی داره، برخی از اوقات میگه هیچی نگو یا اصلا توضیح نده یا حرفای از این قبیل، مواظب باش مبادا وارد این مرحله بشی، این منطقه بشی. پس من و شما محدود میشیم. روزی که ما اومدیم به یه زبان دیگه خواستیم حرف بزنیم، هممون گیریم. برای که همیشه این پرسش این است که آیا جمله‌ای که من دارم میگم یک درسته یا نه، دو آیا تلفظ من درسته یا نه، یعنی ما همه میریم تو دادگاه. و چون آدمای دیگه ممکنه اصلا اینجوری نگاه نکنن، حتی وقتی شما انگلیسی حرف میزنید که میگن بگن چه مدت است، میگه دو سال نیم، که به به چقدر انگلیسیت خوبه، من اگر 5 سالم ایران بودم نصف تو فارسی بلد نبودم، که غالب اوقاتم درست میگن. ولی شما براتون مسئله است، شما در درون خودتون هی دارید موضوع رو مزه مزه میکنید، عقب میبرید جلو میبرید، تلفظش این بود یا نبود، و بعدم هم خودتون مورد اعتراض قرار میدید. هم مثلا نشستید میبینید یه لغتی رو یه جور تلفظ کردید، یه مطلب توی برنامه یه جور دیگه تلفظ میشه، یا میبینید یه کسی مطلب رو گونه دیگه بیان میکنه. در حقیقت اون تنبیه و مجازاتی رو که شما در خصوص کارهاتون که بلد باشید ندارید، ولی برای کاری که بلد نیستید دارید، اینجا تو زبان میاد. بنابراین همه ما وقتی وارد یه جامعه میشیم خود اون زبان مسئله است. حالا کنار این مفهوم زبان که اصلا مشکل یه ایرانی با امریکایی به عنوان تنها مشکل نیست، مسئله اون روش زندگی و مسائل فرهنگیه، یعنی جدول ترجیحات و اینکه موضوع رو چگونه بهش نگاه میکنن. یعنی اینجاست که به یک باره ما بینیم تازه وقتی هم که حرف اونو به خوبی و درستی بیان کردیم در جای خودش نبوده، یعنی من قرار نبوده که مثلا قبل از خوردن غذا از خوشمزگی غذا صحبت کنم، من چون نخوردم، بعد یه دام برمیاد میگه از شکلش پیداست یا از بوش پیداست. حالا کمی در این موضوع ممکنه حقیقت باشه، ولی منی که غذا نخوردم هی تعریف کنم از غذاهای مختلفی که شما یا همسرتون درست کردید، خب این دروغه. اشکال کار این است که در فرهنگ های مختلف اینکه یه حرفی رو کجا میزنن، اول میزنن، وسط و آخر، و اصلا به چه طریقی اون رو بیان میکنن، که خیلی از اوقات بیان مسئله از نظر من و شما میتونه عجیب و غریب باشه. من خاطرم از اوایل که به امریکا اومده بودم، اگه یکی میگفت من خیلی فقیر بودم و وضع مالی بدی داشتم و زندگی سختی داشتم، حالا یکی رو میپذیرفتم، بعد میگم از ده نفر شنیدم متعجب شدم اینا چرا میگن، چون ما در ایران هم چه حرفی رو کم در میزنیم، یا از اینکه اشتباه کردم و معذرت میخوام، خب همچی چیزی نداشتیم. یا مثلا فرض کنین که تو صف بیستیم و با ایستادن تو صف خیلی راحت باشیم، فکر کنیم مثلا این وظیفه و مسئولیت ماست که تو صف بیستیم، یه موضوع، در حالی که ما ایرانی‌ها وقتی تو صف میستیم فکر کنیم یه کسی به ما ظلم کرده، ما رو برده و بنده خودش کرده، تو سرمون زده، قانون بیخودی وضع کرده، پس چجوری میتونیم باش بجنگیم؟ بنابراین شما علاوه بر مسئله زبان، این مسئله حالا از همه اینا گذشته، کارها در اینجا همچنان حتی اگر یک کار انجام دید با ایران متفاوت، یعنی مخصوصا اگر در صحنه اقتصادی هستی، در یه زمینه‌ای نوعی که شما عمل می‌کردید در امریکا عکسش، ما در ایران اگر بدهی داشتیم خیلی بد بود، اینجا بدهی ندارید اعتبار ندارید، در ایران اگر شما کالا می‌داشتید فروشش ساده بود، در اینجا اگه کالا داشت باشید فروششه که مشکل داشتن کالا مسئله نیست. بنابراین مخصوصا در روابط عمومی و اجتماعی قواعد و قوانین مثل راه رفتن روی زمین با شنا کردن تو دریاست. قانون کلی طبیعت یکیه، اصول میتونه یکی باشه، اما شرایط و موقعیت اون رو عوض میکنه. اونم عادی است عزیز، همینقدر که شما با زبان آشناتر بشید، همینقدر که فرهنگ یا روش زندگی دیگران رو یا امریکایی‌ها رو بیشتر بدونید آرومتر میشید. علاوه همون مطلبی که عرض کردم، شما دو سال و نیم سه سال اومدید زبانتون اینجوریه، قرارم هست که زبانتون خوب نباشه، قرارم هست که اشتباه بکنید، قرارم هست که تلفظتون بد باشه.
من آقای دکتر، من واقعاً با اون قضیه خیلی مهم چیز نگرانی نه، من نگرانی بیشتر نمیدونم چرا این حسه اومده. مثلا برای مثال میگم، اگه میخوام ماشینی بخرم نگرانش این خدای نکره فردا پس فردا یه سال دیگه اگه نتونم قسطشو بدم، خونه میخوام بخرم،
اون استرس. نه ببینید، از حالا ببینید،
خدای نکرده خیلی زیاده.
نه آخه داستان دو چیزه، یکی اینکه شما هنوز باز مالکیت ایران رو دارید، متوجه نیستید که اساس مالکیت نیست، بهره برداری. دوم فکر کنید نتونستید چی میشه؟ هیچی. نگرانش در حدی میتونید باشید که پولی که مثلا گذاشتید از دست میره، ولی شما اینو برتری کنید به آبرو میره. میگن حتی یه خونه رو هم نتونست اداره کنه، نتونست خونه و زندگی داشته باشه. ببین خونه و زندگیش برهم خورد، باز شما رفتید سراغ ایران، هنوز مسئله ایران مطرحه. ببینید در اینجا قاعده خرید خانه مثل بیشتری که در ایرانه به صورت نقد نیست، بلکه به صورت اقساط. حتی اگه کوشش کنم 5% 10% بده، این اصلا با بدهی شروع میشه و بنابراین احتمال از دست دادنش هست. ایران وقتی شما از دست میدادید که معمولا نمیدادید، خب پولتون از بین، اینجا فقط 10% پولتون، 20% پولتون از بین رفته. اونم خب اگر اشتباه شده یا شرایط اقتصادی بوده، باید به عنوان یه واقعیت خارجی بپذیرید. شما هنوز با همون افکار و عقاید و جدول ترجیحات ایران زندگی میکنین، معلومه که گرفتار. هنوز دارید من و شما داریم راه میریم در حالی که باید شنا کنیم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی برام خوشحالم که تونستم برای این مدت با شما صحبت کنم. مواظب خودتون، همسرتون و پسر خوبتون باشید.
متشکرم.
خواهش می‌کنم. شنگ و نجمن به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیست.
داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان با قبول انواع بیمه ها، مدیکال و مدیکر با کادری توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی، داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد. 818-996-3600.
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزنا فارمیسی تماس بگیرید تا محصول جدید خود برای براق کردن و شفاف ساختن پوست صورت حاوی گلایکولیک اسید را در اختیار شما قرار دهیم.
توجه کنید، مشتریان جدیدی که نسخه خود را به داروخانه تارزنا ببرند، همین محصول جدید براق کننده پوست صورت را به ارزش $75 به رایگان هدیه می‌گیرند. داروخانه تارزنا در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. تلفن 818-996-3600 818-996-3600. تارزنا فارمسی.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تعمیم، تصحیح، بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08.
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
Honey, hurry up. Reservations at 7.
Hold on, I'm changing.
What's wrong with that dress you were wearing?
I can't wear it. Everyone will see my ugly blue veins. I'm never wearing a dress or shorts again.
Can't you see a doctor about that?
Yeah, but can we really afford it?
Well, one of the guys at work said his wife went to a Luna Cosmetic Laser Vein Center. He said their insurance covered the treatment. Seems pretty happy with the results.
I'll call first thing tomorrow morning.
Varicose veins can cause serious health problems. Dr. Masoodi at a Luna Cosmetic Laser Vein Center can help. The endovenous laser vein treatment is a 30 to 45 minute office procedure covered by most insurance and Medicare. Dr. Masoodi has successfully performed over 3,000 treatments. Call a Luna Cosmetic Laser and Vein Centers at 310-855-7100. 71. Mention for a free varicose vein screening of $450 value. Free financing on approved credit in Beverly Hills and Woodland Hills. 310-855-7100.